بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. گام دوم انقلاب، یکم فروردین ماه 1398، مشهد مقدس، کانون 173.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و امت المعصومين. تسلیت عرض میکنم رلد عزیز زینب سلام الله علیها رو خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. امیدوارم سال پر از خیر و برکتی داشته باشید انشالله. همه ما و شما رو خداوند متعال از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب زمان قرار بده. انشالله خدا به ما و ذریه ما برکت بده، ما و ذریه‌مون را از شیعیان امیر المومنین و اولادش قرار بده انشالله. خب ما این دو شب قرار بود راجع به گام دوم انقلاب صحبت کنیم. دیشب که بحث رفت به جای دیگه، منتها برنامونم نبود، منتها خدا خودشون شیطونی کردن، باعث شد ما یه 4-5 درصد جواب بدیم. خدمت شما عرض بشم که آروم باشن، کسی کارشون نداره، مشی من اینه. حالا بعضی از این دوستان و سخنرانان ما هستن که از بیخ تندن، و من اونجوری نیستم، اما یه جا تندیشون به مبانی دینی برگرده، به اهل بیت برگرده، به اینا برگرده، محکم جواب میدم. شما دقتم فرمونده باشید، من مثلا هیچ وقت خیلی کم پیش میاد من آقای رئیس جمهور رو مخاطب قرار بدم، کاری ندارم، اما زمانی که شما مثلا یک بحث عجیبی راجع به نقد معصوم مطرح کرد، این دیگه اینا چون مبانی عقیدتی ماست، اگه یه وقت جواب داده نشه، محترمانه نامه سرگشاده نوشتم بهشون، نامه فنی و طلبه‌ای هم نوشتم، یعنی منابعش آوردم قشنگ زیل اون تو اینترنت هست، یا بحثای راجع به مذاکرات امام حسین و عمر سعد و اینا جواب داده بشه. اون تا حالا چیزی رو جزئیات زیاد ما نمیخوایم حواس مردم پرت بشه. حرف دیشبمون این بود که اتفاقاتی در بستر جامعه مهم داره میفته، حواسا رو دارن میبرن سراغ چیزای بی خود و بی ارزش، و مردم باید توجیه بشن، روشن بشن که حواسشون سراغ این چیزا نره، و وظیفه ماست. و همه حرفمون این بود که آقا اگه 5 میلیون آدم توجیه روشن توی مملکت هست، که هست، از 80-85 میلیون کم گفتم و منصفانه گفتم، و باز گفتم اینا ارزم ندارن، خوبه سالی یه نفر رو توجیه کنن. فکر نکنید آقا کار خود به خودی خود درست میشه، به خدا باید زحمت کشید. میگه ظهور در غرقابه خون و عرق شکل میگیره، باید عرق ریخ، باید زحمت کشید، اینطور نیستش که کار به خودی خود درست بشه. طرف خدمت امام باقر رسید که بنوزه خون حجامتی، میگن خون ریخته نمیشه، حضرت ناراحت شد، خب این حرفا چی چیه؟ کار قرار بود به خودی خود درست بشه، بر پیغمبر تو احد درست میشد. سخت کار، ما جنگ سخت رو پشت سر گذاشتیم، این جنگ نرم، جنگ اقتصادی رو فقط با افزایش فهم مردم میشه بود. خیلی سخت‌تر از جنگ سخت خدا شده. تو جنگ سخت شما اصلا یه نفر بذار بگو هر کی اینور من تیر بهش بزن، همینه دیگه، هر کی از این خاکریز اون طرفی داشته میدید بهش تیر بزن. اینجا این نیست، اینجا اون آدم تو خونه تونه، اون آدم داداشته، اون آدم پسرخالته، اون آدم همسایته، نمیتونی بهش تیر بزنی، جنس خودته، توف سربالاست، نمیدونی چیکار کنی، کار سخت میشه. اینجا شما باید مهارت‌های یاد بگیریم. مثلا من معتقدم ما تو گام دوم انقلاب، ما تو گام اول ما امنیت خودمون حفظ کردیم. 40 سال گذشت دیگه ها، 20 سال اول امنیت داخلیمون رو درست کردیم، 20 سال دوم امنیت چی؟ منطقه رو. الان کسی نمیتونه بدون خواست ایران، بدون خواست ایران تو منطقه کاری کنه. بارها اینا مذاکرات گذاشتن تو سوریه، ما رو راه نمیدادن از لجشون ما، خب یا آمریکایی‌ها، تو اروپایی‌ها میگفت، غربی‌ها میگفتن ایرانی‌ها راه ندیم، هی مذاکرات میذاشتن بین اسد و مخالفان اسد و نمیدونم چه و چه و اینها، ما رو راه نمیدادن، یه دونه از اون مذاکرات پیش نرفت، آخر خوشون به گریه افتادن گفتن پاشید بیاید. شما نباشید کار پیش نمیره. الان میدونن، نو متوجهن. حالا تو گام دوم باید این اراده مردم ایران که انشالله نشأت گرفت از اراده الهی است و اراده حضرت حجت است، خودش رو بر کل دنیا اثبات کنه. و این بخش دیگه بخشیه که خیلی جنگ سخت کاری نداره. این اون بخشی که ما باید مهارت‌های لازم برای ارتباط با دنیا رو بگیریم. آسیب پذیریامونو باید بیاریم پایین، ظرفیتامونو بشناسیم. آقا چی داریم؟ ما پدرم چون ارتشی بود، ما را بچه‌ی مدل خاصی تربیت کرد. و وسط جنگ، ایشون اولای جنگ سرباز بوده، میاد دو سال میاد دانشکده افسری، بعد یعنی جنگو دیده بوده، میاد دانشکده افسری دو سال دوباره میره همونجا، یعنی اومد که بره دوباره به جنگه. و نکته عجیبش اینه که ایشون دوباره میفته تو همون گروهانی که خودش سرباز بوده. این یه اتفاق خیلی جالبه، میشه فهمده گروهان همونجا. توی اونجا چون یاد گرفته بودیم با نداشته ها بسازیم، اینطوری ما رو تربیت کرد. آها من یه هدف دارم، میخوام به این برسم، چی دارم، چیا میتونم به دست بیارم، چجوری به اون برسم. اصلا یه مهندس که چیزو تعمیر میکنه همین کارو میکنه. یه موقع میره خونه یه نفر، میبینه که یه چیزشون خراب شده، میبینه این آدم فنی بلده، میگه آها مثلا نمیدونم چه برق ما خراب شده، نمیدونم لوله میچکه، نمیدونم چه. اول ازت میپرسه که آچار فرانسه دارید؟ میگه نداریم. میگه خب چی دارید؟ یه انبر دست آورده و انبر دست باید مثلا واشر مثلا شیرشون عوض کنی. اونجا دیگه مخ تو باید کار بندازی که من چطوری میتونم این کار انجامه. و حتما میشه. ما یه شعاری دارم خودم، میگم همیشه و حتما یه راهی هست، بگر پیداش کن. برای همینم خیلی به ما میگن آقا چجوری شما یه قرون پول از اینجا بودجه نمیگیرید؟ کارهای فرهنگی که شما میکنید در حد برخی سازمانهای این مملکته. شما فکر کن تو کل کشور احیای نیمه شعبان در حد این اعتکافایی که داره برگزار میشه، بدون یک قرون پول از کسی بگیری. مردمی مردمی، عید بیعت، کلاسای برگزار، کلاسای مهدویت، نمیدونم آموزش رسانه، نمیدونم چی، تو همه از مهندسی و طراحی و مهندس اسلحه و دستگاه سی ان سی و نمیدونم چی بگیر، شما برو تو اصلاح نژادی گاو و فلان، اینا چیز کاملا در ظاهر بی ربط به هم. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه که میگیم یه راهی داره، بگردیم پیدا کنیم. چرا این نتیجه چیه؟ نتیجه که خدا با ماست، اعتقاد به اینکه خدا با ما. و اگه خدا میخواد یه کاری انجام بشه، خدا میفرما زیاد با اسباب کاری نداشته باش. من حیث لا یحتسب، تو کارتو بکن، من کمک میکنم. اعتقاد به خدا، ایمان به خدا، این باید این اتفاق بیفته. مطمئن باشید به این که ما حسن اعتماد به خدا نداریم، ما سوء ظن به خدا داریم، ما قبول نداریم خدا پشتمونه. خدا میخواد کمک کنیم، این چجوری میخواد کمک کنیم؟ باید بگه حتما. مثلا خدا میفرماد که برید ازدواج کنید، من میرسونم. میدونید دیگه، معروف روایت چقدر داریم در اونجا. نمیره زن بگیره، میگه چجوری میخواد به من پول برسونه، من کار ندارم. میبینی؟ اما یه بانکی بیاد بهش بگه من ماهی 5 میلیون بهت پول میدم برو زن بگی، میره میگیره. رئیس بانکر از خدا بیشتر قبول داره. خدا میخواد حال ما رو بگیره. ما میبینیم چی میگیم؟ میگیم خدا من این مشکل دارم. خب من که میدونم، خدا میگه خدا برطرفش کن، دعامون چجوری برطرفش میکنی؟ به خدا میگیم ما من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. میگه من اراده کردم رزقم و رزق فقط معنوی نیست، مادی نیست، همه چیه. میگه فقط اینه، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، این معنویه. یا اللهم ارزقنی برای سر سفرت میگی او مادیه، برای جیبت میگی مادیه. و یرزقه، من رزقو بهش میرسونم، من حیث لا یحتسب. اصلا من اراده کردم که نفهمه کجا میرسه، تو محاسباتش نیاد. در بعضی مبارزین قبل انقلاب رو خدمت آیت الله گلپایگانی، مرحوم آقای گلپایگانی مرجع تقلید رسیدیم، میگه بشه گفتم که آقا ما مبارزه میکنیم و فلان و به همان اینجور چیزا. گفتش که ببین تو انگشتر خرید و فروش کن، گفتم من شغل دیگه ندارم. گفت ببین اگه انگشتر رو خرید و فروش کن. گفتم برای چی؟ گفت ببین تو که کارمندی، گوش کنید، تو که کارمندی با خودت میگه من برجی 2 میلیون حقوق دارم، هیچ وقت تو باورت نمیشه که 5 میلیون پولی هایی بهت برسه. این خرید فروش این انگشتر، این باور در تو به وجود بیاد که آقا ممکنه یه جا دیگه برسه. تو مشکل باور خودته. ما باور خودمون مشکل داره، خودمون فکر می‌کنم خدا با مشکل داره. علی عز بالله کسی مشکل نداره، خود مثل ما آدم ها عقده‌ای نیست که بذار حال اینو بگیرم. نه، میخواد ما درست شیم، بفهمیم بابا صاحب داره این دنیا. می تو کارتو بکن، من کارمو بلدم، تو بندگی تو کن، تو مبارزه تو کن، تو نترس، تو وایس تو جلو روی این مستکبرین نعره هیدری بزن با من باش. الان تو این 40 سال خب هر جا ما نعره زدیم جلوی اینا وایستادیم که پیروز بودیم، که جز این بوده خدا وکیلی؟ یه نگاه بکنید هر جا خرابکاری شده داخل خودمون بوده. علی اختلاسا گردن آمریکاه. این مشکل در خودته، از درون ماست. اونجا که تو کارتو کردی خدا پشتته. اصلا اگه این کار نکنه خدایی نکرده. این فهم این بیانیه مستلزم این نگاهه. کاری که امام کرد یه نگاه کار تمدنی بود. امام نگاه من انقلاب بکنم اینجا توی این مرمه شاه بندازیم بیرون، این نبود. آیا اسکر اولادیم گاه امام پرسیدم هدف چی، گفت 3 تا کار باید بکنم، اول شاه بندازیم بیرون بعد حکومت تشکیل بعد برسیم دست امام زمان. من خندیدم گفتم شاه مقابل او که برسه اونجا. یه سال بعد 2 سال بعدش موقع انقلاب شد، گفتم عجب. بعد حکومت شکل گرفت، بعد این نظام شکل گرفت، یعنی میتونه خودش دفاع بکنه. ما مرحله اول مرحله انقلاب بود، اینو بارها گفتیم به شما. مرحله انقلاب، انقلاب هم اسلامی بود. اصلا خیلی وقتا انقلاب اسلامی نیست. حالا 1 انقلاب اسلامی باشه، 2 انقلاب اسلامیه خیلی وقتا منجر به تشکیل نظام اسلامی نمیشه، مثل الجزایر. خیلی وقتا منجر به تشکیل نظام اسلامی بشه اون نظام اسلامی نمیمونه، مثل مصر. 8 ما بیشتر انقلاب مردم استقوم نیورد دیگه. مرسی چقدر حکومتش خون 8 فاتحشون خون دوباره آمریکایی برگشت با یک کودتای سیسی. الجزایر انقلابشون اسلامی بود، تو مسجدا بود، اما منجر به تشکیل نظام نشد. ما انقلاب اسلامی بود، تو هیئت ها، تو مسجدا. غیر اسلامی هم تو انقلاب شریک بودن، اما اصل جریان دست مردمه، در مردم مسلمون بود. اولش مثلا استقلال آزادی حکومت اسلامی، بعد امام تو همون خارج مصاحبه کرد که ما جمهوری اسلامی میخوایم، من رأی مردم میخوام مشارکت کنم، مردم باید همکاری کنن تا ما بتونیم به تمدن اسلامی برسیم. اگه فکر کردید بعضی از مردم خیلی جالب میگن آقا ما رو آدم حساب نکن، هر کار میخوای خودتون بکنید، آقا اینو بردار اونو بذار، این فایده نداره. ببین چرا؟ چون اساسا اگه قرار بود اینجوری باشه خدا امام زمان رو میفرستاد. اگه ما باید درست بشیم، ما باید توجیه بشیم. خدا 11 تا امام فرستاده، امامای ما رهبران ما خاک پای ائمه هم نیستن، خودشون هم نمیگن ما همچی کسی بالاتر از اینیم. عبارتی که امام رهبری در مورد خودشون نسبت به اهل بیت استفاده کرد میگه ما خاک پای صحابه امیرالمومنین هم نیستیم، خاک پای قنبر امیرالمومنین هم نیستیم. عنایت داشته باشید. علی ابن ابی طالب هم برداری بیاری، مردم توجیه نباشن هیچ کاری پیش نمیره. اگه قرار امیرالمومنین با معجزه و نمیدونم چی و مثلا حضرت موسی عصا بندازه اجدا بشه و این کارا کار پیش بره، کسان هیچی. آیه قرآن، ما اگر میخواستیم تمام مردم مؤمن میشدند. تو یه کار کنه این مردم جهنمو ببینن، والله همشون مؤمن میشن. نه، ما میخوایم با اختیار این اتفاق بیفته و وسوسه بشن و خواهش نفسانی داشته باشن و بخوان بلغزن برن اونوری اما نرن، خودش انتخاب کنه. ما نظاممون انقلاب اسلامی، مردم اسلام خواستن، منجر به تشکیل چی شد؟ نظام اسلامی هم شد. 1 انقلاب اسلامی، 2 منجر بر رفت زیر تست. چند سال؟ 10 سال حداقل. ده سال تست ها، یعنی دیگه پتک برداشتن زدن، برق 380 ولت وصل کردن بهش، سرد و گرمش کردن ها، تجزیه طلبی، ترور مسئولین درجه یک نظام، 8 سال جنگ کل کره زمین با ما، هیچی بهمون نمیدادن، یه سیم خار دارن به ما نمیدادن. بعد وایستادیم. مرحله سومش مرحله دولت سازی. این نظام حالا باید یه قوانین و یه ساختارهای درست بکنه که بر مبنای اون، ببین گوش کن، خوبی و اهداف انقلاب پمپاژ بشه تو جامعه. چرا؟ چون الناس علی دین ملوکه، مردم هم مسئولینشون یاد میگیرن. یه نفر دزدی کنه، مردم هم فرداشون دزدی کردن، من خودشون میخورن، ما هم باب بخوریم. طرف دزدی داره میکنه توی کارخونه، توی یه جایی بهش میگه چه کاری داری انجام میدی؟ آقا بابا ما چیه، ما همش 100,000 تومانی دزدی کردیم، اونا برو ببین چقدر میدزدن. ببین اینجوریه، الناس میگه مردم اشبهن به امرائهم منهم به آبائهم، مردم به مسئولینشون شبیه‌ترن تا به باباهاشون. پس حالا باید چی؟ دولت مردان اسلامی در کنار دولت اسلامی شبیه. این دولت نه که قوه مجریه، دولت محمود احمدی نژاد حسن روحانی رو نمیگم، دولت یعنی کل حاکمیت، یعنی قوه قضاییه بعد قواعدش رو که راجع به اینا مفصل سخنرانی کردم دیگه، میدونید دیگه، گفتم بر مقابل فساد چیکار کرد، بر بحث اقتصادی بعد چیکار کرد، چجوری شغل درست بکنید، چجوری ازدواج درست کنید، اینا رو هم گفتم، عیناً گفتم که نفر هر میبینه ما بعضی جا میگن خب شما دردو میگی درمونم نمیگم، یا درمونم گفتم بیا گوش کن، میتونی کدومتون رفت نیر انجام بحثایی که ما 5 سال 6 سال پیش مطرح میکردیم، الان بعضیش قانون میشه، شفافیت داره قانون میشه، قانون ویسل بولر پاداش به کسانی که دزدی ها رو افشا کنن داره قانون میشه، درسته یا نه؟ بعد داره اتفاق میفته، سخت پیش رفته کار. بله خب ما رسانه دست من نبود، اگه تلویزیون دست من بود این کار به جای که 6 سال طول بکشه 1 سال اتفاق افتاده بود. اون تریبونایی که دست امثال برخی از مجری و صدا و سیما دست ما می بود، 1 ساله 6 ماه این اتفاق میافتاد. بله مطالبه میسازی، مردم میخوان، نماینده زنگ زده من میگه خدا لعنتت نکنه، میگم چه، میگه نمیتونم راه برم تو خیابون، میگه تلفنم میخوام برم عوض کنم، میگم چی شده، میگه بس که مردم میگن آقا شفافیت، یا قبول میکنی یا بهت رأی نمیدیم، اینه ما همینو میخوایم. حالا فکر کن یه برنامه تلویزیونی بیاد اینو بگه، به مردم اینو مطالبه کنید. این امر معروف و نهی از منکر درسته. دولت اسلامی که شکل بگیره این خیر و برکت و رفتارهای درست رو پمپاژ میکنه کجا، تو جامعه. بعد جامعه اسلامی شکل میگیره، بعد کل اون کشور اسلامی میشه، از مسئولینش تا مردمش. جالب دقت کنید، اسلامی شدن دولت او متقدم بود، زودتر بود تا چی؟ مردم. چرا؟ چون حکومت تأثیر داره، حکومت یه تصمیم میگیره ممکنه با یه تصمیمش فردا 100,000 نفر کافر شه. حکومت تصمیم میگیره تو کتابای درسی حسین فهمیده باشه یا نباشه، جز اینه؟ حکومت تصمیم گرفت بر 70,000 منبر نام امیرالمومنین لعن بشه، حکومت تصمیم گرفت بعد از رسول الله تا سالها کسی حق نقل حدیث از پیامبر نداشته باشه، فقط قرآن میگفتن حسبنا کتاب الله. حکومت تصمیم میگیره، حکومت تصمیم بگیره از فردا وام ازدواج بدن، ازدواج زیاد میشه، ازدواج که زیاد شد فساد کمتر میشه، فساد که همینجوری ببینید تبعات داره پیش میره. حکومت با یک تصمیم، خیلی منطقی این چیز چیده شده، یعنی هم ایدئاله هم در عمل جواب باید بده. یعنی در واقع اینجا این نیست که آقا همه کارا رو مردم بخواد، نه، میگه تو درست شو که از مردم بتونی بخوای. امیرالمومنین میفرماد من شب گرسنه میخوابم به خاطر اینکه شاید تو یمامه یه نفر گرسنه باشه، گرسنه باشه نتونه غذا گیر بیاره. این خیلی معنی داره، اینکه فلان آقایی که تو مجلس خبرگان نقل میکنه میگه شام رفته دیم مهمان رهبر انقلاب بودیم، خورش آوردن توش گوشت بود، گوینو برگرد. بعضی اصلا تو مملکت گوشت گرون شده نمیتونم بخورم، من نمیخورم. بعد ما اومدیم بحث کردیم تو تلویزیون راجع به زندگی ساده رهبر انقلاب، برخی مسئولین بهشون برخورده بود، خدا شاهد یکیشون توی جلسه برگشت من گفت این کاری که تو داری میکنی افراطه، یعنی نگون امنیتی. گفتین افراطه. گفتم چی افراطه؟ برای چی؟ برای اینکه کارو براشون سخت میکنه. من میگم شما که میشینید پا میشین میگه آقا آقا میکنید. حضرت آقا. میگم بسم الله، تا میخور مثل حضرت آقا باش. میگه نمیگی؟ تا خونت مثل ایشون باش. تا مثل ایشون درد اینو داشته باش که شب گوشنه شاید یه دی بخوابن، منم گوش نداشته باشم، منم گوش نمیخورم. بلدی؟ بسم الله. اینجا دیگه بحثم چپ و راست نداره. و عزیزی که میگه، آقایی که میگه بدم مثل یمنی ها لنگ ببندید، اول با خودش لنگ ببنده. اول خودش باید از بالا سعدآباد بیاد پایین. اول خودش لنگی بشه. بعد بخواد مردم لنگی بشن. ولی مردم چی؟ تو خیابان میبینن یه کیسه به تنت میکشن. بزرگتره درست میگه چی میگه؟ بعدشون جوان ها میخندن. کدای بین ما هاست. خب آدم ها وقتی بخوای بررسی درست بشه، یکی از روانشناس میگه، میگه آدم ها چی؟ میگه آها آدم ها یه سری اتفاق های نورولوژیسته، میگه ببینید یک سری اعصاب داریم اینجا، سری سلول ملول داریم اینا، یه سری جا ثبت میشه، یه سری تجارب ثبت میکنن، رد عصبی شکل میگیره، آدم اینه. عشق و محبت هورمونه، زیاد توجه نکن. مثلا یکی دیگه هست عالم دینیه، مثلا معرفت و نفس خونده و اینا، میگه که آقا روح، این توضیح میده. یکی دیگه از روانشناسه از دیدگاه خودش، نه آدم تک همه ایناست، بله اون هورمونا کاملا. من خودم راجع به عشق چی گفتم سخنرانی گفتم، چی شما بهش میگید عشق؟ ترشه چهار تا هورمونه و متفاوت از حبه. ما حب غریزی داریم، حب روحی داریم و حب عقلی. واضح بود اینو من مفصل صحبت کردم، فرق محبت و مودت و اینا رو گفتم. اینجا هم میخوام بگم که آدم باید چجوری، امامی که میاد تمدن سازی را میندازه، دقت کنی، متأثر از یکی دیگه است. کی؟ آیت الله شاه آبادی. آی شاه آبادی تو شذراتش یک کتاب داره اسم شذرات، اونجا میفهمیم امام ذهنش به چه سمتی رفته. آی شاه آبادی تو شذرات میگه ما آدما حس تمدن داریم. خیلی جالبه، مثل تمدن، حس تمدن، حس تمدن موجب شکل گیری تجارت میشه. هم میتونه مثبت باشه، هم چی؟ منفی بشه. همه چی اینه دیگه، مثلا اون شهوتی که ما داریم اندازه داره، هر چیز از عقلانیت نمیاد. حس تمدن بد، حالت افراطیش، باعث کشورگشایی میشه. چرا همین شاه دوست دارن میگه دو پادشاه در یک اقلیم نگنجن، دوستن کل کره زمین رو بگیرن؟ اون حس تمدنه. دوست دارن مدل زیست خودشونو به همه دنیا چیکار کنن؟ یاد بدن. حالا این مدل زیست تو چیه؟ دوست داره معماری خودشو تو همه دنیا، دوست داره فرهنگ خودشو. الان ببینید صهیونیست‌ها دارن چیکار میکنن؟ آمریکایی‌ها ببینید چیکار میکنن؟ میگن تو عین ما باید مدرسه بری، عین ما باید درس بخونی. تو اصلا چرا از تو باید تو اصلا چرا از چشمای سیاه و موهای سیاه خوشت میاد؟ تو باید از چشمای آبی خوشت بیاد. سلیقه‌تو من تعیین میکنم. تو از بعد چشای آبی و موهای بور خوشت بیاد، شما خانمم باید بری لنز بذاری چشاتو آبی کنه، موهاتو بور کنه که اینجوری که این خوشش میاد. همه چی تو من تعیین میکنم. این ماجرای موبر و اینا تو مشهد داستانی، حالا میخوایم بازش بکنیم که موبرومه و موبرومه موبرومه، نمیدونم اینا گره نخوریم یه وقت. نه موی بور من نزنم. درست شد؟ آره. خب این حس تمدن در فرعونم بوده و فرعون ذل اوتاد دوستش بزرگی خودشو، چون آدما بستگی داره چه بودی نگاه کنن به دنیا. بعضی بود نگاهشون فقط، زاویه نگاهشون فقط ماتریالیستیه، مادی گرایانه است، برای همین بزرگی رو با ارتفاع نشون میدن. میبینید چه مثلا فرعون هرم‌های بزرگ میساخت، این آبلیسکا رو علم میکرد، نماد خدای خورشید اوسیریس بر روی زمین باید ارتفاع داشته باشه. الان هم همین جوری مینی برجای دبی، الان ابراج البیت تو ورداشته کنار چیز ساخته، کنار خونه کعبه، چقدر بزرگه. ناخودآگاه خودتو میچینی، من گفتم چقدر بزرگه، یهو شما میگی چه عظمتی داره. از این حیث دل بده به من، از این حیث که مظاهر تمدنه، امیرالمومنین حکومتش امتیاز نمیره. عجب. پس این حس تمدن باید کنار یه چیز دیگه باشه، اینی که فرق داد ما رو با بقیه اونا. ما همون حس تمدن رو داریم، اونا شهوت دارن، ما هم شهوت داریم، منتها ما تا موقعی که عفیف باشیم اونا نه، هرزگی هم براشون مهم نیست. ما میگه ما تشنمون نشه، میگه ما تو استکان آب بخورم، میگه کلم میزن تو جوبم آب میخورم. این حس تمدن به شرط اینکه در کنار حس تدین باشد درست است. تدین تو خودخواهی نداری، خداخواهی داری. رابطه آدم ها رو با خودت مستقیم نمیسنجی، ببین خدا، اصلا ما با شیطان هم مستقیم کار نداریم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین، لعنت خدا بر شیطان. خدا این خلق خداست، مؤمن ولی الله، ماشاءالله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، همه چی رو با خدا میسنجه. حس تدین اون اصلا نمیفهمن چی چیه، چون تو حس تمدن فقط خودشونو میخوان. میگه چنگیز خان زبون نفهم، قدش کوتاه بود. یه روز توی جا آدم تو محیط های مختلف قرار میگیره، یه موقع شما مثلا کنار تیم بسکتبال قرار میگیری، اون موقع خیلی دیگه احساس کوتاهی قد میکنی، ولو تو خونتون بلند قدترین باشی، تو رفیقات بلند قدترین باشی، اونجا احساس کوتاه. یه روز یه جایی قرار گرفت احساس کرد 90 درصد جام قدشون از من بلندتره، دستور داد همه رو هم قدش کنه، از پا همه رو هم قد کردن باشه. قوی وحشی اون حس تمدن رو داره، میخواد بره تا کجا رو بگیره، تا بغداد اومدن گرفتن، مغولستان اینه کجاست، تا بغداد اومد گرفتن. وحشی فقط میره. چرا چون فقط ماتریالیستی نگاه میکرد، زمین بیشتر، زمین بیشتر، نه زمین نه نادان، فقط زمین نیست. توی این حس دلها برمیگرده به خدا، به سمت خدا، نه با فریب، با آگاهی دادن، نه با رسانه که دروغ بگه، دقیقا رسانه که راست بگه. میدونید دیگه رسانه که اونا دارن، رسانه که دروغ میگه، گولت میزنه، در تو نیاز به وجود میاره. اگه رسانه ما دروغ نمیگن چرا میگه؟ اینا همون کار دارن میکنن، مردم بدبخت شدن. رسانه نباید مخدر باشه، رسانه نباید این باشه که من بشینم پای فلان برنامه تلویزیونی یک ساعت و نیم مشکلات یادم بره. چرا؟ چون دارم میخندم. به چی میخندم؟ بی بهانه بخند. این رسانه باید به تو یاد بده چطور مشکلاتت حل کنی. رسانه ما رسانه‌ای که از حق باید نشأت بگیره. ما این نقد رو داریم به صداسیمای خودمون که همه شده مسابقه و نمیشه مربع و ستاره و سوالاتی که تو این مسابقه داره پرسیده میشه، نگاه کنی چه درد زندگی طرف میخوره. برخیش به درد میخوره، 90 درصدش به درد نمیخوره. همشون نگاه میکنم اینا. ممکنه سوال بشه اصلا در توی یه تلاتوم صحیح بهداشتی بهت بده. آقا میرسیم مواد مثلا غذایی رو چی هم داره، آقا باز آقا عظمت بجان که مثلا این هم به سبد غذایی من اضافه میکنیم. یک موقع هست مثلا میگه که آقا سومین کمردفع دنیا، هر موقع لازم بشم تو گوگل یه دقیقه سرچ میکنم، سوم کوه مرتبه دونه به چه درد من میخوره. که فکر کنید به این رسانه که بیاد مثلا گینس هیپ بشه، آقا من مثلا میام روی کوچکترین دوچرخه دنیا پدال میزنم، چه کاریم برو بشه دوچرخه درست حسابی سوار شم. آقا تو گینس اسمم ثبت کرد. چی شده؟ 61 سوس تونستم تو یه دقیقه بخورم. هست بزنید تو اینترنت بزنید. آقا نم 100 تا لباس رو هم تونستم تنم کنم. می تو چوب لباسی؟ می کمد لباس دیوانه ای تو مگه؟ حالت خوشه؟ بیشترین اینا نگه دارنده چاقو در دهان. تو جای چاقویی می تو ظرفشویی جای داری اینجا چاقو رو میذارم اونجا. این نتیجه چیه؟ رسانه که میگه یه دقیقه گول بخور، حواست به من باشه. صبح تا شب کار کن، شب تا صبح حال کن. پول تو همونجا برو حال کن، ما با چیزای دیگه کار نداشته باش. چیز دیگه کنه، نه رسانه که بیاد واقعیت رو تو گزارش بده، بی کم و کاست، نه بی خود بزرگ نمایی کنه، نه چی؟ نه از کاه کوه بسازه، نه کوچک نمایی کنه. نه نیست اصلا، همچی مشکلی تو جامعه نیست. نه بیاد بگید همچی هست. درست شد؟ اینه حس اونا دارن این کار انجام میدن. شما میدونی یکی از جاسوسایی که گرفتن توی ایران، شوهر همین حال اسفندیاری بود توی ایران. این آدم مسئول این بود تو دهه 70 به مسئولین صدا و سیمای ما اینو القا کنه که شما صدا و سیما کارش معلمی و آموزش نیست، شما فقط کارتون انترتینمنته، تفریحه، برنامه زن مردم خوش باشن. به تو چه اومده آموزش میدی مردم؟ خب این نگاه بون. امام چی میگه به صدا و سیما؟ دانشگاه هست، میشون باید درس بده. چهار تا سریال در پیت ساختن، او یارو روح عاشق شده بود و میدرفت دختر بازی میکرد و 5 کیلومتر تا جهنم بود، 6 کیلومتر تا بهش بود، چی بود. بعد چی شد؟ با همین 4 تا سریال ایران شده 4 کشور اهدا کننده عضو در دنیا. و خیلی خوبه. چرا نمیای ساده زیستی رو یاد بدی؟
نه.
چرا نمیای ازدواج آسان رو یاد بدی؟
نه.
در قالب سریال یک نفر بیا درس بگیره. یه بنده خدای ما میشناسیم، عمو یکی از دوستای ماست، این سرباز سازمان زندان ها بوده، قوه قضاییه کجا بوده، این کسایی که میخواستن اعدام بشن این میبرده، یه دفتر داده اینا نوشتن. خیلی جالبه، میگفت 90-95% کسایی که این آدم میگه رفتن بالای دار عصبی شده بودن، با قصد قبلی نکشته بودن. میگفت عصبانی شدم، حالیم نشد، چاقور برداشتم زدم تو قلبش. عصبانی شدم، شیشه رو شکستم، یکی که شیشه رو برداشتم زدم تو گردنش. عصبانی شدم. این آدم انقدر اینا رو دیده بود. یه چیز جالب به شما بگم، این برادرزادش برای ما تعریف میکرد که رفیق ماست، میگفت این به شدت از عصبانی شدن میترسه عموی من بعد اون سربازش. میگفت وقتی جلوش عصبانی میشی سکوت میکنه، میره گوشه فقط وای میسته. نتیجه این تجربه زندگیش، چون با خودش میگه نکنه من از سرم بره بالا دار، 90% اونام عین من و تو بودن. و از تلویزیون ما دیده یه چیزی تو سریال همیشه هست، یارو رو هول بدن بخوره زمین ضربه مغز مرده. دقت کردید؟ مرگا همش همین جوریه، هول میده یه پله هم هست همیشه لامصب تق میخوره میجی میفته میمیره. این باعث میشه اصلا دیدی همون لحظه نگاه میکنی چقدر میترسی، تدره میگه نکنه من یکی هول بدم اینجوری بیفته بمیره. یه فوبیایی در تو به وجود، ترسی در تو به وجود، داره تربیت میکنه. این رسانه کات پرانتز بسته. حس تدین یعنی چی؟ یعنی گفتم خودخواهی، نه دیگر خواهی برای خدا، خدا خواهی. همه چی رو به تو رایفه فوش دادن، ناراحت شدی؟ به خودم فوش دادن یا به دینم فوش دادن، کدوم یکی؟ اینا فرق داره. احمد متوسلیان شب بلند میشد میاد پوتینای سربازش هم نیروهاش هم واکس میزد. اما تو سوریه وقتی رفته بود اونجا، رفتن سوریه، فرمانده ارتشه نیرو زمینی سوریه اومد نشست جلوش، گفت شما تو سطح من نیستی، بیا با حرف زن. اونم فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله. گفت من نماینده نظامی ایرانم، باید عالی ترین سطح نظامیتون فرمانده کل ارتشتون بیاد بشین جلو من حرف بزن. شدن آجا من تو الان اون کجا پوتین بسیجی ها رو واکس میزنی، این کجا؟ گفت اینا رو قاطی نکن، من اینجا احمد متوسلی ها نیستم، اینجا نماینده انقلاب اسلامی هم. اینا رو میفهمه طرف؟ این اون فرق است. تو حس تدین ما دیگر خواهیم، چیزایی داریم که هیچ که دیگه نداریم، مثلا مواسات، ما دیگر خواهی داریم. حس تمدن کنار حس تدین، تمدنی میاره سر کار که رئیسش میگه تو یمامه یه نفر گشنه است، من شب نمیخوام غذا بخورم، از فامیلاش هم نیست، از قومیتش هم نیست. حس تدین کنار حس تمدن، تمدنی رو میسازه که میگه تو فلسطین به یکی داره ظلم میشه، من باید به اون ظلم خاتمه بدم. خیلی مترقی تر از اون احمقایی که فقط برج میسازن. اون گوسفندا فقط مظاهر تمدنیشون رو تو چینشون میدن؟ تو ارتفاع، بزرگی یعنی مرتفع بودن. نه، اینجا بزرگ یعنی ابو تراب بوده، رو خاک میشینه، کنیش میشه ابو تراب، صندلی هم نمیشینه، رو خاک میشینه. متوجه شد چی شد؟ اینقدر این خواست جان ماست، اینقدر اینو دوست داریم تو فطرتمون که اونا هم عداشو در میرن. دیدی میگن حقوق بشر؟ اما وقتی نگاه میکنی استانداردهای دوگانه دارن، حقوق بشر مثلا تو فلان جا آری، تو بهمان جا نه. این سعودی های ناندرتال، مسئولینشونو میگم، ناندرتال میزبین میمون آدم بودن اون موقع، اون ناندرتال های عقب مانده چی ندارن، با اونا حقوق بشرشون کار نداره. مملکتی که 40 سال 40 تا انتخابات داشته و مردم واقعا خودشون سرنوشتشون رو تعیین میکنن، شما دارین میبینید دیگه مردم چجوری سرنوشت تعیین میکنن، خب سرنوشت بقیه هم تعیین میکنن یه دی دیگه بالاخره. آره خب اون مار به ما میگه دموکراسی نداری، تو گردن میزنن تو عربستان سعودی، حکم اجرا گم بزن تو اینترنت ضرب العنق، توی یوتیوب بزنید فیلم گردن زدن اینا میاد، نگاه میکنی طرف آدم قشنگ با دشتاش اومده یارو میشوننش اینجوری با یه ضربه میزنه کله، میمونه شمشیر چی از لامصب موکت بر تیز داره میزنه کله که میفته، این دشتاشش هم میگیره بالا که نجس نشه، یه وقت خون نپاشه روش. این همه آدم ها تو خاورین داعش ساخته، اینا داعش وحشی در تروریسم چی بخواد مثلا یه بگید یه وحشی بعد چی بگی بگم اینا، اونطور بلدن خودشون وحشیای کرواتی باشن، وحشیای کچلواری، بعد این طرف بیان چیکار کنن اینا، این وحشیه که مثلا حالا قیافشون هم اسلامی کنن که بگن یعنی شما میسازن اینا. تمام توییتاهای داعش از ژاپن داره میاد، از ژاپن میاد، پول عربستان، هماهنگی آمریکا و اسرائیل میرسه دست داعش. سفیر ایران تو هندوستان افتاد برای سفارتمون یه دونه توییتا بخره، ژاپنیا نداده بودن. سرچ کنید ببینید. ببین پس چرا میگه حقوق بشر؟ چون نمیتونه تمدنشو بدون اینو معرفی کنه. دنبال اینه. فرق انقلاب ما با همین اتفاقات تو همین دلیل اصلی ترین دلیل دشمنیشون هم اینه با ما. صد بار گفتم نه نماز ماست، نه روزه ماست، نه حج ماست. اونای دیگه هم میخونن اینا رو، میگیرن میرن. مشکلشون که ما حرف تمدنی داریم، اونا اگه بدونن حرف ما اینه که فقط تو مرزهای خودمون میدونیم، اون کاری ندارن. الان هم همینو از ما میخوان. اما این که میگی نه من برای کل دنیا دارم، من مقدمات ظهور فراهم میکنم، این خطرناکه. تو ولو تو دهاتت بشین حرف تمدنی بزن، از بمب اتم خطرناک داری. تا کسی که دعای این ور بره اون ور بیاد کار اقتصادی هم بکنه مثل چین، کلی که چین حرف تمدنی نداره، چین هیچ ایدئولوژی نداره بر دنیا راه بده. من رفتم اونجا ازشون سوال میپرسیم قفل میکردن، میگفتم خب شما از کمونیسم مارکسیسم چینی چی مونده توتون؟ توی شما چی مونده؟ هیچی نداشت. شما که کاملا الان همین لیبرالیسم اقتصادی آمریکا رو داریم، تازه اونا باز یه دموکراسی دارن، شما همون هم نداری. باز اونها چهار تا رأی میگیرن. شما اینجا میگی 1,380,000,000 جمعیت چین که همون خورده آخرش ماییم. 80 میلیونش یه فقط 80 میلیون حق رأی دارن. 1,300,000,000 نفر در چین حق انتخابات شرکت کردن ندارن. یعنی نمیان توی، باید عضو حزب کمونیست باشی تا اجازه بدن تو رأی بدی. مثلا هر تو میگه بابا تو حتی اونم نیستی، اما چیه همون کارهای آمریکا رو داره انجام میده، اقتصادی برن بیارن قرار. ببین صهیونیستا با چین مشکلی ندارن، کمکش هم دارن میکنن، میگن تو کیس خوبی، 1,000,000,000 جمعیت داری، آروم آروم رو آمریکا سویچ کنیم بیام روش. اما ما 80 میلیون گوشه نشستیم، میگن تو خیلی خطرناک. با ما کجامون انقدر خطرناک؟ چرا انقدر خطرناکیم؟ پس اینو من نمیگم، بارها گفتم، میگن انقلاب اینا خطرناک ترین دشمن، انقلاب اسلامی خطرناک ترین دشمن مشترک تمدن غرب در کل تاریخ آن است. خیلی عجیب این حرفها. کل تاریخ اینا 2500 سال مثلا تمدنشون میشه 2900 سال، خودشون میگن، حالا قرار گندم میکنن، میگه از اون موقع تا الان بگردید ما دشمنی خطرناکتر از انقلاب اسلامی نداشتیم. عجب چقدر مهمه ما. برای چی راستی؟ اوه چین که بمب اتم داره که. چرا اون نیست؟ پاکستان کشور اسلامی هست یا نیست؟ پاکستان اصلا اسلامیک ریپابلیک دیگه؟ یعنی جمهوریه؟ اصلا اینه ما؟ 100 تا بمب اتم داره. شنیدی یه جا بهش گیر بدن؟ با چی مشکل دارن؟ آخه پاکستان چه حرفی برای زدن داره؟ عربستان سعودی چه ایده‌ای داره برای کره زمین؟ اون کسی کار نداره. جورج شولتز میگه، میگه انقلاب اسلامی خطرناک‌ترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن است. ریچارد نیکسون: اسلام خمینی و بنیادگرای اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. شوروی که نصف دنیا دستش بوده. چرا؟ میگه چون کمونیسم شکست خورده، چون حرف ندارن کاری، قطعا شکست میخورن و دقیقا هم شکست خوردن. امام هم که پیش بینی میکنه شنده شدن، خرد شدن استخوان‌های کمونیسم از موزه‌های تاریخ میخواهیم شنید، به گورباچوف نامه مینویسه و همین اتفاق هم میفته. کمونیسم از بین میره، شوروی تجزیه میشه، همون استانستاناشون هر کدوم میشه کشور، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، کجا این از این، برای اینکه حرفش به بن‌بست رسید. الان دقت کن تو مبارزه که با ما دارن، اینو میخوام دل بدید مخصوصا جوونا، تو مبارزه که با ما دارن اینه که ما حرفمون به بن‌بست نرسیده. میخوان یک جوری وانمود کنن ببین اینا حرف اینا به بن‌بست رسید. کدوم کشور تو این توی 40 سال با این همه دشمنی میتونه بمونه؟ شورویش نمون. یه روز خوش برای ما گذاشتن اینا. یه بار اینا برگشتن گفته بودن، یه مسئول ما گفته بودن اصلا بودن شما فوشه برای ما، اصلا همین که دارید هنوز هستید، چرا هستید آخه شما؟ بیم بفهمین چه اتفاق داره. بعضی گفتم یه نگاهشون مقطعیه، اینو حلش کنیم. الان امروز آقا این 300 تومن بیاد پایین تر، همه هست آدم هایی اصلا برای 300 سال دیگه برنامه ریزی میکنه. تو این بیانیه 28 بار کلمه اقتصاد استفاده شد، 8 بار کلمه تلاش، 63 بار اسلام، 49 بار مردم و ملت، 43 بار علم و دانش و پژوهش، 39 بار جوان، 37 بار ایران، 51 بار کشور، 1 بار سلاح، 1 بار مذاکره. که میخواد بگن تو مرحله رد کردی، الان با علم و دانش و پژوهش، با کمک از مردم و ملت، با نگاه اسلامی اقتصادتو درست کن، تلاش داشته باش با کمک از جوانا. پیر پاتولا بذار برید دیگه. و یک ویژگی داره این چیز، دقت کنید، جوانها رو به مبارزه دعوت کردن. بیانیه گوش کنید، نمیگه که اصلا نمیگه که تو این خیلی ریز توش اومده، فنی اومده توش، نمیگه جوانا کارو بدید به جوانا. من چی میگه؟ میگه بیاد بگیرید کارو، یعنی اینا به شما نمیدن. درست داره میگه، قرار واقع بینانه حرف بزنی. کسی که روی صندلی نشستی که پیاده نمیشه. تو یه دقیقه اینجا نشستی ها، یه نفر گوشید صدا میشه پا میشه، دوباره میگه همینجا بشینی. یکی جاد نشسته باشه میگه با هم بار اینجا، من اینجا بودم و دعوا درست میکنی. یه دقیقه میخوای بری تسبیح میذاری میری، شوالی کاپشن میذاری میری برای خودت. یارو بنده خدا نشسته 4 سال 5 سال روی کرسی مسئولیتی، چرا انتظار داری بذاره بره؟ اونم مثل خودتو، تو هم این همونی، آب نیست، تو از اون شناگر ماهرتری هستی. جز اینه دروغ بگیم؟ چون فهم کنیم فقط اونا دزدن. نه، اون کسی که شب عید جنسش رو دو برابر میکنه 30 تومن میفروشه 5 تومن، هم دزده. منتها او رو گذاشتن تو دریا شنا کنه، اینو گذاشتن توی جوب حوض خونشون شنا کنه. اینم جا همون بره از او بدتر میدزده. او چه میدونم 1000 میلیارد پول زیر دستش بوده، 50 تاش زدی تو گوشش. 5%. نه، این لامصب 30 تومن رو داره میکنه 60 تومن. تو به درصد به این نسبت بگیر خیلی دوزه بزرگتریه. زمینه فراهم نیستش. یه سری فصلها داره، میخوام دقت کنید. به ما معلومه قطعا نمیتونیم امشب کل مطالب اینو بگیم، پر از این 10 جلسه سخنرانی. اصلا تمدن یعنی چی؟ بعد کلی حرف میزدیم. چی میشه که مثلا اینو میگه تمدن و یکی نمیگه تمدن؟ یکی که ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایرانه. اول اینکه خیالمون راحت بشه این خونه رو که میخوام بسازیم اینجا، دقت کن زمینش سندش محکمه، مجوزم رفتم از شهرداری گرفتم، فردا نسازم بیان بولدزر بنازن خراب کنن بگن غیر قانونی بود و مثلا ویلاها باشه و بیان مثلا ها نه پولمون حرام بشه. حفظ ثبات بود. موتور پیشران کشور تو عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی عمرانی که شکل گرفته. میگه یک، امنیت انجام شد. دو، زیرساخت‌های کلی براتون فراهمه. شما اول یه موقعی بود اصلا جاده نداشی مملکت بخوای کارن. جاده زدن. ریل آهن نداشی سر. اونا رو انجام دادن. شهرها فرودگاه نداشت. نه، فرودگاه هم زده شده. متوجه شدی؟ پالایشگاهی نبود. اونا رو هم زدن. یعنی چی؟ اون پیو کندن، قشنگ فونداسیون رو درست کردن، به تونارمه ریختن، ها الان آماده است. به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی. آقا این باید شروع بشه. مردم ما 2500 سال توی سیستمی بزرگ شدن که حکومت یه طرف بوده، مردم یه طرف بودن. قبول دارم 40 سالت فرق کرده، اما اون فرهنگ هنوز از ذهن ما نرفته. دلیل بگم برش چشم. ببین مثلا شما وقتی میگی وزیر، بزرگی به ذهنت میاد یا خدمت کردن به مردم؟ کوچیکی بزرگی برای چی؟ من که تو ساختار شاهنشاهی وزیر یعنی تو راه بزرگ باشه بهش میگی شاهراه، یعنی شاهی رو نماد بزرگی میدونی. این تو مخت ثبت شده، تو فرهنگ جمعی من و شما ثبت شده. وقتی میگه وزیر شدم، یعنی خود اون وزیرم با خودش میگه الان خیلی گندم دیگه. نه، مسابقه خدمت رسانی، تو خادم تری. الان مردم رأی دادن، به واسطه رأیشون بخشی از پول خود مردم به تولمال به تو داده بشه به عنوان حقوق و یک فرصتی که تو بتونی به همون مردم چیکار کنی؟ خدمت کنی. جز اینه؟ اما چرا در عمل نمیشه؟ پس این ذهن باید اصلاح شه. تو بخش از این کشورهای غربی، غرب همه چیز بد نیست، چیز خوبه بدم داره. ما بارها اینو گفتیم. ما چیز خوبش رو میگیریم. میبینی آقا یه تقی به تو میخوره میاد استعفا میده. وزیره. برای چی؟ میگن تو غلط کردی. آقا شهردار فلان شهر بوده، بعدن دوربینا رو بررسی کردن دیدن با ماشین اداره دختر بچهش رسونده مدرسه، انداختنش بیرون. میگن خیانت خیانته، چه در حد یه ماشین، چه در حد هواپیما، حد کشتی و دکل. خیانت خیانت. یه نفر چالید عرق میخوره و یه قطره عرق میندازنه، عرق خورد دیگه. مردم باید مشارکت داده بشن. وقتی مردم مشارکت داده بشن، تا مشارکت ندی اون وقت ببین الان خیلی جالبه ها، دقت بکنید. مثلا ما جاهای خودمون نقش داریم، دیدید نمیتونیم غلط بنازیم گردن یکی دیگه، میپرزینیم ایراد از خودمون بوده. این حس باید در مردم به وجود بیاد، نمیشه کار ادامه داد. این تربیت باید شکل بگیره. مردم دنبال فرافکنی هنو. شما دانشجوی شیطون وقتی نمره خوب بیارید میگید گرفتم، وقتی گن میزنید میگید داد. دقت کردی؟ اصلا نمیخواد بپذیرید گن زدید. من دانشجو داشتم دو گرفت تو ورقه. این تو اسم فامیلت بنویسی که بس 3 و 4 رو بگیری. دانشگاه امام صادق. من هی ورقشو بالا کردم، پایین کردم، دیدم دورم با ارفاق دادم. مثلا نیمی 25 صدومی هیچی ننوشتم. چون من امتحانام فهمیه، یعنی اینکه شما سر کلاس می‌خواست نیاد به من میگفت، مثلا من دانشجو داشتم متعلق بچه خمین بود، من اول جلسه گفتم من نمیتونم، گفتم نیو درسو بفهم. یکی از رفیقاش همیشه براش ضبط می‌کرد، اینترنتی براش می‌فرستاد، گوش می‌کرد. مثلا من مدیر درسونه که درس می‌دادم سوالم این بود، شما مدیر یکی از شبکه‌های وهابی هستید، می‌خواد بزنید پدر جمهوری اسلامی در بیاری، چی کار می‌کنی؟ بنویس. ده نمره. بعضی موقع از خدا شده ورقه نمره دارم سوالات تنظیم میکنم 22 نمره میذارم، یعنی اضافه تر، چون نمره من میخوام بفهمه یارو. و همون دو گرفته بود و پیغام برش فرستم فلانی رو بهش بگید، حالا مثلا یکی این دانشجو بیشتر با ما ارتباط داشت، یعنی بهش بگو بیاد یه کاری بکنه، من بهانه‌ای داشته باشم لو مثلا توی ده رفت و گفتاد به ما ده دو لامز تو دو گرفتی چون تو ده داد که مثلا من 18 میگرفتم. متوجه چی میگم؟ این حس تو ما هست. الان نگاه کن مثلا طرف انتخابات رفته گند زده، خیلی جالب، یه تقصیر حکومت، یه تو انتخاب کردی، جایی که انتخاب میکنه واسه انتخابات او، انتخاب غلط او، یه مشکل حاضرش به با اشتباه کردم، نمیپذیره، میگه نه همش همینه. کجا همش همینه؟ این حس باید در مردم به وجود بیاد، مردم مشارکت کنن. جایی که ما مشارکت میکنیم اصلا نمیتونیم. ببین مثلا بیاریم چی بگیم، خودمون تیم داریم رفتیم باختیم، بیا بگیم مال کفشم بود، چقدر میپذیرن؟ زمین بر دوتا تیم بد بود. فرافکنی نکنید مردم. اگر توی پیدا کردن فساد گوش کن، مردم اگر توی پیدا کردن فساد نقش داشته باشن، وقتی فاسد تو جامعه زیاد باشه میگن چی؟ میگن کم گذاشتیم. اما وقتی نقشی ندارن میگن فاسد خودتون، شما دزدیدمتون. دقت کردید؟ باید مردم رو مشارکت داد. ارتقا شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم، این اتفاق داره میفته و تا بخشی هم افتاده، واقعا اتفاق افتاده. الان مردم، الان ما مردم 4 سال پیش نیستن، مردم الان ما برگردن خرداد 96 یه جور دیگه مناظره ها رو نگاه میکنن، دارن کار یاد میگن. این خوبه، این تجربه. من این چیزی میگم، برادر بزرگوار عراقیم ناراحت نشن، میدونی که من اصلا نژاد اینجوریه برام، اما من به شما میگم مردم ایران تو کشورهای اسلامی، شما عراق زیاد میرم میام فلان، ارتباطم نه فقط زیارت برم و کاری دارم، مردم ایران از برخی از کشورهای اسلامی 50 سال جلوتره. یه سری چیزای اینجا درونی شده، جا افتاده، براتون عادی شده، متوجه نیستید. یعنی اونجور که میشه الان عراقی ها رو بازی داد با رسانه، مار نمیتونن. 40 سال تمام دنیا به جونمون افتادن، اوضاع فرهنگمون اینه. بعد صدام ببین چه اتفاق افتاد تو عراق، جز اینه اصلا یه اتفاق تو سر و کله و مدل مو و فلان و اینجور چیزا. الان مسابقه دماغ عمل کردن و مو کاشتن و اینجور چیزاست اونجا. تو ما 20 سال طول کشید، ما تو دو عرض 3-4 سال. این عادی نیست دا. یه سری چیزا تجربه میشه، تجربه عمومی میشه، تجربه مردمی میشه، نه تجربه یه فرد. دیگه نمیتونم یه ما حرف قشنگ قشنگ بد وعده بدن، دو تا چهار تا میکنی. سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشورم. ما یه برابری داریم، یه عدالت، اینا با هم فرق داره. برابری اینه که مثلا من بیام اینجا بخوام به همه نفر 50,000 تومان پول میدم، اما این عادلانه ممکنه نباشه. چرا؟ مثلا یه نفر از این 5 میره تو جیبشه، تو 5,000 تومان میده مثلا به درش میخوره، اما یه نفر از 5,000 تومان تو جیبشه. شما من میخوام برابری رو انجام بدم، این پشت دیوار چه میدونم میخوام مسابقه فوتبال یه چیزی میخوام به طرف مثلا نگاه کنه، میگم به همه یه چهارپایه 20 سانتی میدیم، با ما بچه اینجا داریم نیم متر قدشون بنده خودن 4 تا پای 20 سانتی بچه دردش میخوره. عدالت یعنی یه کاری کن همه بتونن ببینن. زیر پای اینا کی باید نردبون بذاری؟ زیر پای یکی چی؟ آفرین. این باید قوانینمون درست شه. تا این قوانینم درست نشه نمیشه. چرا قوانینم درست نمیشه؟ چون مجلس اون اینجوریه. مجلس چیکار کنیم؟ مردم انتخاب کنن. پس باز دوباره مردم رو درست کنیم، ترجیح کنیم. هر کاری کنی میرسی به همین. چون تمدن سازی اسلامی بدون بالا رفتن فهم و شعور مردم ممکن نیست. برای همین تو نگاه امام و رهبری انقدر مردم مهمن، برخلاف یه سری از اخوندها دیگه. بهتون بگم از این اخوندها اصلا انتقاد داشتن به امام و رهبری. مردم مردم چی بابا؟ عوام کل انعام، مردم مثل حیوانن، مثل گوسفند هم باید بچرونیشون. امام میگه میزان رأی ملت است. فکر کرد ولی فقیه دروغ میگه؟ میزانه. چرا انقدر تاکید روی افزایش مشارکته؟ میدونی مشارکت از یه عددی به بالا دیگه یعنی سکولارا تو انتخابات شرکت کردن. سکولارا یعنی ضد دینا شرکت کردن. اونا میان سعی میکنن کسایی رو انتخاب کنن که بشه باش پدر دینو در آورد. نه بازم میگه شرکت کنید. مردم یه دز این بچه مذهبی ها فهمی از مردم ندارن، شورشو مردم نمیکشه، اصلا رابطه با مردم بلد نیستن، مثل برج زهرمارن، دو کلمه نمیزنن مردم حرف بزنن. بیا برو با اونوری چطور با مردم احترام میذارن. یکی از این فوتبالیستا بود عاشق یکی از این سیاستمداراست، بعد یک سیاستمدار فاسد، مالی اخلاقی همه جور فاسد، شود آقا چیه این آدم دیدی؟ میشناسید هر جفتو بسیار معروف، یعنی هم فوتبالیست رو میشناسید هم آدم غیر فوتبالی هم اون فوتبالیست رو میشناسن، یعنی خیلی معروف. بعد گفت آقا چی دیدی تو این آدم؟ میگفت ببین یه روز رفتم در اتاقش کار داشتم، چی شد؟ میگفت پشت میزش بلند شد از سمت من، منو جلو دم در بغل کرد، این تو مخ این آدم ثبت شد، بلدن ارتباط با مردم. این رفته چپیده تو هیئتش مرده شور برده، فکر میکنه الان مثلا داره کار فرهنگی فقط میکنه، نه هر کی میخواد خودش باشه بیاد منو ببینه. او رفته تو مسجدش نشسته، تو پایگاهش نشسته، کل کار فرهنگیش اینه ایست بازرسی درست بکنه فقط، این کار فرهنگیه. بعد بری بین مردم طبیب و دوار. آقا امیرالمومنین مثل پزشکی پیغمبر میرفت در خونه‌های مردم میچرخید، بین مردم فهمی از مردم باید داشته باشه و بعد عادلانه باشه. عدالت یعنی این که اون کسی که 40 سال خورده چاق و چله شده، ما اصلا قوانینمون، ما پخش یارانه هامون هم عادلانه نیست. بنزین مثلا اگه مثلا لیتر 10,000 تومنه داریم میدیم به مردم 1,000 تومن، 9,000 تومن تو ارلیت به کی داریم یارانه میدیم؟ اون که ماشینش بیشتر مصرف میکن. گرفتی چی شد؟ اگه برق مثلا نمیدونم هر کیلو مثلا واتش نمیدونم، ولی همینجوری میگم مثلا 100 تومنه مثال میذارم عدده، بعد مثلا از مردم داری 50 تومن میگیری، شما پول داری به کی میدی؟ پول بیت المال، او کسی که 40 چراغ داره، او کسی که لوسری داره تو خونش که 100 تا لامپ داره، او کسی که کاخ داره، اون کسی که همه چیشو وسایل برقی داره استفاده میکنه، اون کسی که کولر گازی میزنه، جز اینه؟ اون کسی که ماشین ظرفشویی داره، تو با دست ظرفاتو میشوری. میبینید؟ عادلانه نیست. ما حتی قوانینمون از این حیث اینگونه ایراد دارد که ما میگوییم اگر پول داری آدمی. تهران طرح داریم، مشهد هم طرح داره، زوج و فردی قرتی بازی انجام دارید ها؟ تهران مثلا طرح یه طرح کلی داریم، طرح زوج و فرد داریم، میگیم که کسایی که پول دارن عیبی نداره بیان تو طرح. یعنی چی؟ این طرحو بخرن. چرا طرحو گذاشتن؟ به خاطر شلوغی، به خاطر آلودگی. درسته؟ خیلی که هوا شلوغ آلوده بشه میگن طرح از در منزل. امروز ماشین زوج از حیات بیرون نیان. هر جوری جریمتو میکنیم. آن بعضی میتونن بیان. چرا؟ پول دارم طرحو خریدم. من پول دارم میتونم دود تولید کنم، سرطان درست کنم. گروه پدرتو. عجب، واقعا ما نیاز به بازنگری داریم توی قوانینمون؟ من این موقع هست میگم نه، هیچ کس حق نداره این کار رو بکنه. هر ماشینی 120 رد کرد، ماشین رو مثلا 140 تا سرعتش بیشتر، ماشین رو بخوابونید. میخواست پراید باشه، میخواد پرادو باشه. وقتی جریمه میکنه، الان اونا دارن این کارو میکنن. از ما یاد گرفتن. از قرآن ما. قرآن ما میگه آی زنای پیغمبر، شما خطا کنید دو برابر باهاتون حساب میکنن. آ چرا؟ شما الگویید. رئیس شرکت نوکیا رو گرفتن به خاطر یه دونه کمربند 110,000 دلار جریمش کردن. مخت سود میشه بیچو به خاک یکسانش کردن. میگه معلومه من تو رو 20,000 تومان جریمه کنم انگار ننگار. میگه یارو بابا من خودم دیدم صحنه رو، یارو پرادایر میخواست جریمه کنه، میگه زود باش بنویس میخوام برم کار دارم، فوش میداد به افسره، میخواست بره تو تر بدون چیز اومده تو تر، میگه سری جریمه تو میخوام برم بابا من. اون یه جلسه میخواست برسه اونجا یه امضا بزنه 2 میلیارد گیرش بیاد، گیره 20,000 تومان اینه. اونجا اومدن تو برخ از این کشورهای اروپایی تمام مشخصات تو از کد ملیت که میاد روی اونجا بخواد جریمت کنه، میگه ثروت این آدم انقده ضریب میخوره، یعنی هر جریمه مثلا زبر 10 میشه برای تو. این آیه قرآنش تو داشتی؟ اون عمل کرد؟ خب برو تو هم عمل کن. چجوری عمل کنم؟ مجلست باید قانون بذاره. کدوم مجلس؟ کدوم مردم که چطور انتخاب کردن؟ امروز رهبری اشاره کردن که آقا یه لایحه‌ای قرار بوده آماده بشه برای مقال این بانک، قرار بوده یه ماه دو ماه آماده بشه، 4 سال گذاشتن. بعد میتونی 80 میلیون آدم هر روز بری بهشون سر کله بزنی؟ نه، من باید یه ساختار درست کنم. ببین من نمیتونم که برم 80 میلیون آدم، قدیما میخواستن بیدار کنن مردم برای محرم، میذارن دوره میفتن تو کوچه ها داد و بیداد میکنن، چاوشی میخوندن، چیکار میکنن که مردم بیدارشن برای سحری. او دیگه تلویزیون الان درست شده، ساعت میذارن همه بیدار میشن، مجرم میشینه برای همه حرف میزنه. ما قوانین اومده این شکلی باشه. فهمید چرا پس اول باید دولت اسلامی شکل بگیره که جامعه اسلامی بشه؟ ضرورتشه. افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. همین غربیا کلی چیز اخلاقی خوب دارن، نظمشون. یه سری چیز فضائل اخلاقی که مال ماست اینجا به زور قانون کردن. جالب، مجبور باید اخلاق مدار باشه، یعنی پوستتو میکنم. مثلا فکر کنم فردا ما بگیم باید به مردم لبخند بزنم، یه باباتو در میارم. باید جواب سلام مردم بدی، بگیم پدرتو در میارم. یعنی چی؟ آره دارن قانون میکنن. به این شکل آنه چجور؟ آها، اوناش اون جایی که میتونن بسنجن. مثلا ارباب رجوع، کارمندان ژاپنی دوربین روبروشون نصب شده، این آنالیز تصویر میکنه، لبخند از یه میزان در طول روز بیاد کاهش پیدا کنه جریمه میشه. من اینجوری بشینم اینجوری. حالا این چیزیه که باید با ادا انجام بده، اما تو دینت داری حس تدین که من بنده خداست، خلق خداست، خدمت به خلق خدا. توی کره جنوبی الان بعد آخر هفته برن به ننه باباشون سر بزنن، یه بخشی تو فیش حقوقشونه. باید برن. ای سله ارهام پدر مادر که وظیفت چشت کو دندت نرم که. آره داره قانون میشه. چی شده؟ میگن ما بررسی کردیم که این سالمندان هزینه زان برای کشور. اونا میگن نیه، میگن کار نمیکنه، حقوق میگیره، مریض میشه، از بیمه استفاده میکنه. ها بعد یه کار کنه کمتر مریض بشن. چی کار کنیم؟ میگه بعد یه نفر اینا باید به لحاظ روحی سالم باشن. بریم چی کار کنیم؟ اول یه سری آدم ها رو گذاشتن، کارمند گذاشتن که بناسن، دیدن هیچ کس بچه خود طرف، بهش گفتن خب اینو میبریم تو قانون. توی آلمان اینا که دارم میگم تحقیق کردن، دارم به تو میگم، اینا که میگم برید سرچ کنید همش. توی آلمان اگر یه نفر تصادف کرده باشه، کنار خیابون افتاده باشه، شما موظفی به حال اون آدم رسیدگی کنید. حداقلش باید با پلیس اورژانس تماس بگیری، بگی اینجا یه نفر افتاده پاش شکسته وایس. اگر این کارو نکنی اون آدم میتونه از شما شکایت کنه. یارو افتاده زمین، مامو دادن تو اگه نشد بشی مثلا شما رو ماشین تو برمیدیم پدر دو در میرم. بعد میتونه شکایت کنه. اون چطور میتونه در بره؟ میگه به خدا من تماس گرفتم با پلیس. میرن نگاه میکنم میگن آره این تماس گرفته، ما خودمون بهش گفتیم برو، اگه پلیس بگه بمون اونجا بمونه. این همین بود که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، که هر کسی اهتمام نداشته باشه کار مسلمان رو انجام بده. تا عجب من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجب فلیس بمسلمه، هر کسی بشنوه که داره داد میزنه مسلمان به دادن برسید مسلمان نیست، اونا دارن قانون میکنن. میگن ما برای اینکه جامعهمون سالمه اونا اخلاق مدار بمونه، برای اینکه اخلاق مدار بمونه باید یه قوانینی بیاریم که اخلاقیات حفظ شه. برای همین تو اسلام کسایی که اخلاق رو هدف قرار میدن رو با خاک یکسان میکنن، کسایی که عفت و عمومی رو از بین میبرن، شما توی خونت بشین هر چقدر دل میخواد عرق بخور به هیچ کی ربط نداره بین خودت و خدات، اما همین رو بهش رنگ و بوی اجتماعی بده. یعنی چی؟ مست کن به تو خیابون فوش خوار مادر بده به مردم، پوست تو میکنه، تمام انظار عمومی شلاق میزنه. اونجا چهار دیواری اختیاری ها، اصلا به ما میگه ولا تجسس و فضولی هم نکنید. روایت داریم از امیرالمومنین، امیر به صبح گفتم بزن رو کانال، حضرت میفهم عذر برادرت رو بپذیر، عذر نداشت براش عذر بتراش. قاضی اسلامی باید یه جه رادر رو یاد بده به یارو گرفتنش، میگن آقا این فکر کنیم مسته، نه این داریست احتمالاً زده این دندونش سر شده، این بوی این مواد سرکنه بوی الکل میده، برو برو خونه تو داریم ما. اما وقتی یک نفر فساد اجتماعی انجام میده بیخیالش نمیشه. پیامبر وقتی مکه رو فتح کرد دستور داد 4-5 نفر اعدام شن، ابو سفیان شمشیر برداشته بود و بخشید، آدم کشته بودن و بخشید، این 4-5 نفر فرمود باید اعدام بشن. هر 4-5 نفر رو برید نگاه بکنید، اینا کسایی بودن که کار فرهنگی میکردن علیه اسلام. ولید ابن مغیره سوره مدثر 18-19 تا آیه فقط در مورد همین، خدا بهش فوش داره میده، یعنی قفلی زده روی این ول نمی کنه خدا پدرتو دارم، من فقط 19 تا فرشته عذاب مسئول تو هن علیها 19 پدرتو در میارم. آقا چی کار کرده؟ این کار فرهنگی میکرد، کار رسانه‌ای میکرد، کار عمومی میکرد. این کسی بود که اومد به مشرکین رو جمع کرد گفت ببین دیوونا، یکیتون دارید میگید به پیغمبر دیوونه، یکی میگه مجنون، یکی میگه ساحر، یکی میگه شاعر، اینا با هم در تضاده. وقتی تهمت‌های مختلف به این نفر بزنی تو ذهن مردم جا میفته که چی؟ هیچ کدوم اینا نیست، بیاد یه چیز بگیم. سوره براش نازل شد در وصف این آدم، اینا حکم اعدام دارن، اثر اجتماعی رو توی سلبریتی تو خودت نیستی الدنگ، تو اثر اجتماعی داری، چرا نمیفهمی؟ قوانین باید برای متفاوت باشه، تو رایفور معروف شدی، تو اگر یک غلط بکنی و اون رو اشاعه بدی عمدن پوست تو رو باید جدا از بقیه کند. یه نفر گوشی غلط میکنم رو مردم هم. آقا کلی جوان پا منبرشن، این رو باید جدا حساب کرد باش، میگه اینو بیار قانون کن. فکر خودتی؟ فکر رسانت خودته؟ تو این ایستای خودم گذاشتم 60,000 رو بدن میبینن، این اثر اجتماعی داره. ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگیان و مستکبران، این کسی وظیفه قوم برگزیده است تو قرآن دیگه، مائده های 54. اصلا جای دیگه قرآن اشدا علی الکفار رحما بینهم، جلو کفرات وایسی اعزتن لله کافرین، علل کافرین، جلو کافر باید شکست نباید باشه بزنید تو دهنشون، اذلتن علی المؤمنین، و امر الهیه. فسوف یأتی الله بقوم، تو آینده دور خدای قومی رو میاره که این ویژگی رو داره، که وقتی پرسن اینا کیان حضرت فرمود هازا و زبوه من هازا، فرمود این سلمان و قومشن. وعده این ایرانی هایی که قرار اینطور بیان این کارو بکنن داده شده بود، حالا این سلمان من اهل البیت یعنی اهل بیتی هایی که بیان، درست این آتش از ایران هم روشن شده، اما الان بقیه اهل بیتی ها رو تو این ور اونور دنیا هم گرفته، اینو باید لحاظ بشه بزرگواران. برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، هر چیز خوردنی بینه حالا این تاریخ مصرف داره، تاریخ انقضاش اکسپایر شده بینه دور. اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست، آزادی تا آدم باشه دوست داره، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، چون تو فطرته. دزدا هم دزدا که پول میدزدن میبرن میشن پیش آدم امینی میذارن. دزدا میرن پیش آدم ظالم ترین کشورام دادگاه دارن و قوه قضاییه دارن و عدلیه دارن و دادگستری دارن و چون اینا خواستنیه برای بشر. این همه فرقه تو دنیا شکل گرفته میدونن چی؟ یعنی بشر معنویت میخواد. جز اینه؟ این همه فرقه تو آمریکاش، نه جمهوری ایرانو ولش. این همه فرقه یعنی بیا من یه جبهه آرامش میدم. بیا من تو رو به خدا بسپارم. حالا خداش منو چه شکلیه؟ میگه اینا شعارا که بعد جالب بعضی از این شعارهای ما قانون اساسی مونه. مثلا اصل 154 57 چنده برید نگاه کنید. ما توی قانون اساسیمون ملزم به دفاع از مستضعفین شدیم. یکی از همین آقایون گفته بود این بخشا رو حذف کنیم. یکی از مشاورای دکتر روحانی. این بخشا حذف بشیم، بخشا خیلی خطرناک تو قانون اساسی، باید یه رفراندوم یه چیز بذاریم اینا رو حذف کنیم دوباره. متوجه شد چی میگم؟ اینه. اینه که اون عربستان کجا اینا داره؟ کجا بدبخت راجع به استقلالش حرف میزنه؟ کدوم عزت؟ کدوم عقلانیت؟ معنویت وهابی؟ معنویت داعشی؟ معنویت سربریدن آدم ها؟ کمتر دیده شده از ملت‌های دنیا که به پا خواستن کسی بتونه کار رو به نهایت برسونه. ما انجام دادیم و بتونه حفظ کنیم. تا الان تونستیم دو مرحله رو تثبیت کردیم، وارد مرحله سوم شدیم. مرحله سوم دولت سازی بعد داخلتو. برای همین شما اینقدر اقتصاد میریم ما جایی که الان داریم ضربه میخوریم دیگه. 10 سال رهبر انقلاب سالها رو داره اقتصادی معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا یه نفر که حرفه‌ایه میبینه که آقا این راننده چشاش خوابالو میگه این خطرناکه، نذارید به خواب آهی بهش هشدار بدید، آهی بهش هشدار بدید، این حرف بزنید به تخمه بشکنه پیادش استراحت کنه. از 10 سال پیش معلوم بود مملکت داره به چه سمتی میره. کسی که فرمانو کج گرفته معلومه اینجوری میره ته دره. هی آقا مراقب باشید، آقا مراقب باشید. یه روز یه موقع این مردم یه کس مثل احمدی نژاد انتخاب کرد، یه موقع یه کس مثل روحانی انتخاب. خود این مردم انتخاب کرد، اکثریت این مردم انتخاب کرد. به احمدی نژاد 24 میلیون رای دادن، به روحانی 23 میلیون رای دادن، نزدیک به هم. احمدی نژاد انتخاب کردن، اون راننده رو انتخاب کردن. رهبر میگه باش با اینجوری پیش بریم، هرچی شما انتخاب کردید باش میریم. حکایت حکایت مثل پدریه که داره با بچهاش میره چیز مسافرت، دختره میگه شیشه بده پایین، پسر میگه شیشه بده بالا. بچه ها مثل گربه افتادن در مجونه هم میجنی. کار این پدر چیه؟ بعد یه جوری این جامعه رو همه راضی نگه داره، قرار سفر خوش بگذره، بعد امنیت حفظ بشه، او بعد به این فکر کنه که ماشین سالم هست یا نه، سرعت بیش از حد نرم، لاستیک نتره که. حالا باش بخورد بذار یه خورده به حرف خواهرت گوش بکنیم، یه خورده شیشه رو مثلا بدیم. نه من میدونستم، باز با مامان رفیقام میرفتم شمال بهتر بود، نمیدونم چی فلان. خب راست میگین داداش سردش شده، خب بذاریم شیشه رو بده بالا. بله شما همتون پسر دوستید، شما نمیدونم چی فلان. آ میخندید برای اینکه این حرفا شنیدید تو خونه زندگی خودتون. بابات 5 نفر نمیتون دورم جمع کنه مسافرت ببره. 80 میلیون آدم چه آدما، هر کدوم یه فاز و یه سازی. یکی میگه کنسرت میخوام، یکی میگه برای چی کنسرت گذاشتی. فکر کن خدا وکیلی ما راهیانور میبر. ببین اینایی که حرف میزن کار اجرایی نکن، ما کار اجرایی بکنی. راهیانور میبردیم، قضا میدادیم، به قضا بدی دیگه، آدم قضا میخورن. آقا 2 گروه داشتیم، یه عده میفتن این چه وضع غذاست، ما رو بدبختمون کردید، اومدید گشنگی به ما بدید، فلان شده بهمان شده، برنجش نمیدونم خام بود، نمیدونم یه بار دیگه خمیر بود و بیچاره میکن. این یارو میرفت نفر بعدی میمد، این چه وضع غذاست آقا جون، چی شده؟ باش ما گفتیم باش پس برنجش. نه آقا مگه ما اومدیم هتل؟ خدا گواهه به امیر المومنین قسم، یعنی قشنگ سرد و گرم می‌شد، می‌خواستی ترک بخوری. خب من یه وقت خاطره تعریف کردم، مترو تهران پارس بودم، علم و سند بود، کجا بود؟ همون ورا بود. پیاده شدم یکی جلومو گرفت، زمان دولت احمدی‌نژاد، یکی گفت ببین تابلو اصلاح طلبی تو میشینی پاشی پا میشی تیکه میندازی و فکر کنی تو سخنرانی دانشگاه علامه طباطبایی گفتی احمد نژاد تو سفر به تبریز اینجوری کرده بوده، شیطان پرستو بهانه دادن که به ما ربطی نداره به ما. خب من معلومه تو طرفدار همینایی، زمان دانشجویی هم یکی از این رفیقاتون پسرخاله اینم کیک ماه، آره گفته آن این زمان دانشجویی هم گرایشات اصلاح طلبی داشت، با اصلاح طلبای دانشگاه میچرخید و فلان. همیشه هم نگاه میکنم این چی بگم و فلان اینا. گفتم آقا اینجوری نیست، باور کن اینجوری، من نقد باید بشه، معصوم که نیستن فلان این حرفا. بعد این حرف یکی دیگه اومد جلو گفت خیلی بد میزنی اصلاح طلبا رو، از دولت پول میگیری. گفتم آقا بیا اینجا، بیا اینجا. اون نه کامل نرفته بود. گفتم بیا شما با هم یه جلسه بذار تکلیف من روشن شه بالاخره کدوم وریام. نه آقا اونجایی که ما همینا تو سخنرانی به قوه قضاییه گیر میدادیم میگفتن نه تو فلانی به همانی نمیدونم چی نه. به دولت چیز میکنیم تو از این طرفی دلواپسی. الان دیدی اصلاح طلبی مثلا تئوریسین اصولگرایان و دلواپسان، اونا اینجوری مینویسن. اینا راش مثلا من راه نمیدن، رسانه‌های اصولگرا اصلا منو بایکوت کردن، اصلا راه نمیدن، نه مصاحبه از ما میگیرن نه چیزی اصلا و ابدا. بگذاریم بذار. انقلاب همچون پدیده زنده و با اراده، گوش کنید، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است. کسی تصحیح میکنه خطاهاشو که بپذیر اشتباه کرده. خیلی از ماها معصومیم خبر نداریم. استغفرالله یعنی چی؟ آره خود معصوم پنداری داریم. الان فردا هم یه تیکر در میارم بیرون میزنم. شک نکنه. کلیپ میکنم رایفی بگفته ماها معصومیم. اگه پدر سوخته هایم. درک. بذار مردم روشن شن. صد بالا فوقش ما فوش میخوایم مردم میفهمن که به کلیپ های تختی شده اعتمادی نکنن. نه واقعا همینه. ما اصلا خطا نداریم تو مشی زندگیمون. همه باید از ما عذرخواهی کنن. جز اینه؟ یکم دقت کردین؟ چند بار به مردم ببخشید گفتیم؟ نه ببخشید سوری مثلا تنمون خورد به این نفرها، نه تو خیابون گیدن، نه دعوا شد مثلا زن دعوا که بگو ببخش. به بچه کوچیکت اشتباه کردی دیگه، ما معصوم دیلا بود ها، بچه کوچیکت به بابا جان اشتباه کرد، ببخش پسرم دخترم ببخش. میگیم اولمون بابا جون مادرت فهم کنم کی هستیم. کسی که بپذیره بعدش میاد تصحیح میکنه. اصلا پس اصلاح تو این جامعه چجوری انتظار داد خطا اصلاح بشه وقتی کسی نمیپذیره؟ بابا این مسئولم یکی خود ماهان فکر مثلا شیخ حسن 12 سالش بود فهمیدن رئیس جمهور میشه یا مثلا محمود احمدی نژاد فکر میکرد یا رئیس جمهور سالهای آینده ما که الان بچه 10 ساله جایی هست الان باید گشت بداشت کرد. خب اون فکر میکنه در آینده رئیس جمهور بشه؟ نه، یکی این خود ما. آقای روحانی خاطره ازشون اینترنت هست دیدید؟ شون میگه من بچه بودم میخواستم صبح برم مسجد، یه یوفوی اومد، یه چیزی اومد، یه هودجی از نور اومد پایین و بعد من رفتم بعد من گفتم عجب اینا. حالا جالبه مثلا حاله نور و داستان احمدی نژاد بود، گفتم اون ماجرا دیشب گفتم مثلا هر چی گفتن در اومده و اینش هم در اومده تا جزئیات اینا. رئیس جمهور ما حال نور میبینن همه، نمیدونم چرا. من سرچ کنید آقای روحانی رو که میدونید که یه فرقه درست شدن رایلیست ها در دنیا، اینا معتقدن که خدا، ببخشید عذر میخوام، خدا موجودات فضایی هن. اومدن ما میمون بودیم، جشن ژنتیکی در ما به وجود اومدن، رفتن دوباره قرار برگردن. من اینو سخنرانی کردم نقد یوفو پرستی و رایلیسم، رفتم دم تو سایتاشون، تمام سایتاشون پوشش دادن سخنرانی آقای روحانی رو، گفتن آقا رئیس جمهور ایران هم اینا رو دیده و اصلا همون حاله نوره باعث شده رئیس جمهور بشه. اصلا بزنید ایران پرزیدنت، خب ایران رئیس جمهور، بنویسید ایران رئیس جمهور مثلا یو اف او آیه چه وضعشه؟ خب میخوام دل بدید به من، نقد باید پذیرفت که بخوای تا اصلاح کنی، اصلاح نمیکنه خودشون. اینکه مینمون اگه اومدن یه اصلا فرهنگ عذرخواهی مسئولین باید راه بیفته، کاری دیگه که رسانه باید بکنه، کاری که صدا و سیما باید بکنه، روزنامه های ما باید بکنه. ببخشید آدم ها اشتباه میکنه. همین چند روز پیش یه نفر به من گفتش که آقا بابت حرفایی که زدی جایم حاضری مثلا بگی من عذرخواهی میکنم؟ گفتم آره. گفت چی؟ گفتم یه تیکه به عمو پورنگ خواست گفت انداختم ازش عذرخواهی میکنم. گفت چی؟ گفتم هیچی، عمو پورنگ بخواد بره دیدار رهبری میذارن مار نمیذارن. بعد با خودم فکر کردم خب باشه، آدم موثری باید بره ببینه دیدار رهبری. اگه یه عذرخواهی تونستن بکنن؟ نه ابدا. بعد کسی که عذرخواهی نمیکنه چجوری میخواد اصلاح کنه خودشو؟ اینجا رو گوش کنید، به نقدها حساسیت مثبت نشون میده. وقتی دارن نقدش میکنم که الحمدلله این یه ایرادی دیده، خب این خیلی مهمه، یا ایراد وارده یا وارد نیست. اگه وارد نیست خطرناکه، بعد توجیه بشه فرد این پخش میشه این حرفا. اگر وارد سری بریم حلش کنیم، الحمدلله یه نفر خدا گذاشته قبل اینکه ماجرا فراگیر بشه بیاد پیدا بشه. ببین این نگاه، ببین چقدر نگاه خوبیه. انتقاد، انتقاد کن فردا میندازنت بیرون از اداره که هستی. جلوی رئیس انتقاد کن پرتو میکشه. چون فرهنگ نشده از بچگی اینا، باید آموزش پرورش ما درست بشه، اینا درست کنه. که دوستای ما با واسطه حالا دارم عرض میکنم، رفتاد ژاپن، ایرانی ها فنی هن، آدمی مبتکری هن، ایده رفتن بردن مداره توزه تربیت کار میکنه، برده بودنشون یه مدرسه یه سر یه کلاسی. میگه من دیدم این دره بد باز میشه گیر میکنه. ایرانی ها فنی هن، نگاه کردم عجب، این میخه زده بیرون گیر میکنه به در یه خورده. میگه گشتم رو زمین دیدن این چیزا گذاشته بودن که در باز نشه، مثلا میذارن در بسته نشه و اینا. میذارن برداشتم دوتا کوبتم در ترخ ترخ قشنگ درستش کردم جلو. گفتم تمیز کنم گفتم حال میکنم. میگه مدیر مدرسه داره میگه چی کار داری؟ چین چان چون چون چان چین 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 چی شده آقا داداش چه خبره؟ گفت چی کار کردین؟ دادم درستش کردم براتون. آقا برای چی من مرض داریم؟ آقا یعنی چه درستش کرد؟ گفت مرد حسابی ما کلی تنظیمات کردیم میخه همینجوری به در گیر کنه. آقا مرض دارید؟ آره ما نمیخوام یه نفر راحت بتونه یه بچه در رو باز کنه، زورش نرسه، مجبور بشه از همکلاسیش کمک بگیره. رفته و گن زده بود تو کل سیستم تربیتشون دوتا تقه. ببین چه ببین فکر کجا رو کرده بود. ما بعد یه جاهایی کار بکنیم، یه کاری کنیم که اینا مجبورش از هم کمک، چه بازیایی بسازیم که اینا مجبورش از هم کمک کنن. ما بازی میسازیم تو مهد کودک ها که همدیگه رو حذف کنن، هفت صندلی میذارن هشت نفر آدم میگن بچرخ تا موقعی آهنگ است. هر کی زودتر کرسی رو به دست آورد میشینه، اونی که کرسی به دست نیاورد حذف. خب همین بابا میاد میشه رئیس جمهور، وزیر میشه، صریفی میشه. این از بچگی اینجوری بار اومده. این فقط دنبال صندلی ما، چه صندلی همین به معنی فیزیک صندلی درای مترو با میشه چه خبره، چه به عنوان صندلی، به عنوان کرسی مسئولیت. ما بریم زودتر بگیریم که کسی نگیره. چقدر شایستگی داری؟ آیا واقعا باید بشینی تو؟ اگه یه دونه این یه دونه فیلم دیدم، یه دونه خرک گذاشته بود این بچه ژیمناستیک بود که مدرسه ژاپنی بود، روش میپرید 20 بار فکر کنم 10 بار چقدر رفت نتونست بپره، باز میگفتم بری. بعد این دانش آموزا تشویقش میگن که بتونید بپرید، آخر پرید که رفت تمام این دانش آموزا تماشاگر ریختن اومدن بغلش کردن که انگار اونا پریده بودن. ما اینجوری بار اومدیم تا نمیپذیریم. اینجا نگاه کنید، یکی از مهمترین این صحبت رهبری رو گوش کنید، خیلی جالب. اصلا من نگاهم به ایشون بعد از این صحبت ها اصلا متحول شد. این چه صحبتی؟ پنج خط نگاه کنید، عیناً توی سخنرانی عمومی، یکی از مهمترین موجودی های با ارزش ما همین نسل جوان تحصیل کرده است. نسل جوان تحصیل کرده هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد. من همینجا داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70، کاهش جمعیت، محدود کردن نسل، تهدید با جیمی به این طرف باید دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. یا اولش خوب بود یه خورده بیان، اما نباید ادامهش میدادیم. البته اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد خوب بود، اولش دهه 60، اما نباید میکشید، لازم بود، لیکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. این رو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. وسط سخنرانی عمومی بجنورد بود، نمیدونم کجا بود، رسماً آقا من اشتباه کردم، نباید این کارو میکردیم. گزارش اومدن به ما دادن اینجوری میشه اونجوری میشه. اولش خوب بود، همون دهه 60 و اوایل 70 خوب بود، بعدش باید یا اینجا رو گوشن. این که خیلی جالبه، این تیکر سانسور کردن. مذاکرات برجام اشتباه بود، در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین شدم این آقایان عبور کردند. اینو تلویزیون سانسور کرد. دوستای ما که تو جلسه بودن شنیده بودن. یکی از اساتید دانشگاه اونجا بود. رسید من بهم زنگ زد، گفت آقا نمیدونی آقا چی گفتم چی شده؟ گفت وسطش. گفتم ما دیگه نشستیم اخبار چی میشه دیم؟ ای سانسور شد. البته یه چیز بگم، ما جنس اون اشتباه اولیه با دومیه فرق داره. تو اشتباه اولیه پذیرش قطعی اشتباهه و اشتباه هم هست. تو دومیه نه. میدونی چیه؟ تو دومیه گن زدن تو برجام، الان دنبال چی دارن میگردن؟ مقصر. میگه اصلا مقصر من، برو کار درست کن. اینو امیرالمومنین نمیگه. میدونی چرا؟ بگید معصومه، نباید بگه. انحراف عقیدتی به وجود میاد. معصوم که نباید بگه من اشتباه کردم. امیرالمومنین اگه اونجا میگه برای من اشتباه کردم، اجازه مذاکرات دادم به شما، تمام بود دیگه. فردا گفتن کدوم اسمت، خودش داره میان اشتباه میکنم، ما خطا میکنیم. این مدلش فرق داشت. اصلا لحنمون، دوست ما اونجا بود میگفتش که لحن تو این فضا بود که آقا الان حالا اینه دیگه، باشه اصلا من اشتباه کردم، برید کار مردم رو بنوزید، دیدید غلط بود، خب باشه برید درست کنید، اصلا ما اشتباه کردیم، اجازه مذاکره خوبه گردن من، برید کارو بکنید. ببین پذیرش اشتباه انقلاب اینه، تو این بیانیه گفتم اومده، ما میپذیریم اشتباه رو. ما باید توی بحث فرنگی بهتره، ما باید تو بحث مدارس غیر انتفاعی باید این کارو میکنیم، ما باید این کارها رو میکردیم که نکردیم و اشتباه کردیم، این کارها رو کردیم اشتباه کردیم، این کارها رو نکردیم اشتباه کردیم، اینا باید درست بشه. انعطاف پذیر آماده تصحیح خطاهای خودش، اما تجدید نظر پذیر نیست. میدونی چی؟ یعنی مبانیش حفظ میشه. این نیستش که آقا ما اصلا اشتباه کردیم از مستضعفان دنیا کنم، نه غلط کردیم، گوره پدر مستضعفان دنیا ولش کن، آقا ما اشتباه کردیم. اصلا تو مبانیت میگه بعد از مستضعفین دفاع کنی، امیرالمومنین میگه، امام حسینت میگه، ما اصلا اشتباه کردیم، گفتیم هی هات من نزله جلوی نوای میستیم. عزت ول کن بابا، عزت چیه؟ پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دوچار نشده است. مرحله نظام سازی نرفته رکود و خاموشی، متحجد و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست. یه اینترنت بیاد نباید کپ کنه. این جمله رو نگاه کنید، اینترنت از نعمات الهی است که در صورت استفاده نادرست به نقمت تبدیل میشه، یعنی به بدبختی. این جمله مال رهبریه. حالا نگاه تهدید محور به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ببینید شما. یعنی شبکه‌های اجتماعی تهدید نداره، همه چی تهدید داره. اینم تهدیدن رو بگن تو کله تو تهدیده، این الان چاقو هم تهدیده، دست قاتله یا دست مادرت داره غذا درست میکنه برات، همه چی تهدید. آقا دیوون آینه اینه که بگیم آقا سوار ماشین نشیم ما، چون تصادف ممکنه بکن. وا املای نانوشته خب معلومه غلط نداره. نگاه فرصت محور که آقا اینترنت، به خدا قسم آقا یه سال همین الان شما بزرگ، اینترنت نمی بود شما منو میشناختید؟ اصلا این جلسه برگزار نمیشد اینترنت نبود. همین الان دارن پخش زنده پخش میکنن، کل دنیا دارن میبینن. فرصت اینترنت. همین الان شبکه های اجتماعی کنار آسیب هایی که داشتن کلی فرصت به وجود آوردن. یعنی مسئولین جرئت نمیکنن دست دست با خطا کنن تو اون. یهو شهرداری رو دیدید؟ رفتگر نشون داد اون رو لم داده بودن. عکسش اومد بیرون فرداش سری رفتن. نتیجه شبکه های اجتماعی فیشای حقوقی اومد بیرون، جمع کردن خودشون یه دی. بله آسیب هم داره. باید بیاریم الان نسبت سنجی بکنیم با مسائل جدید، تکنولوژی جدید. یه انقلابی رو به شما میگم ضد تکنولوژی نیست، میگه تکنولوژی درست بهره میبرم، غرق تو تکنولوژی که نمیشم که. من خودم از آخرین تکنولوژی ها استفاده میکنم به شرطی که به کارم بیاد. متوجهید؟ به کارم بیاد قطعا استفاده میکنم. آخرین ویندوزا باید روی لپتاپم نصب باشه. عقب نباید بمونی. الان ما رفیقایی داریم سخنرانن فلان، انو با ورد 98 کار میکنن. بهش میگم بابا اینا الان فلان، میگه من به این عادت کردم نمیتونم. نمیتونن. این فاصله نسلی اینجوری شکل میگیره دیگه. بله شما دیدید مثلا ما همین یه نرم افزار جدید آپدیت شده راحت نیستی، اول اشراف ندارید چون نمیشناسی، طبیعیه. اما یه خورده کار میکنی میگه چقدر از اون قبلی راحت تره. خب معلوم به سمت تکامل نرم افزار رو نمیخوان اینجور کنن. اما اینجا رو دقت کنید، نظام یکی از ویژگی های این بیانیه است، شاید جا گیرتون نید. نظام یعنی نظاممندی، یعنی ساختار داشتن و عدم تحرک. اما اینجا تاکید شده که متحجر نباید باشه، یعنی در عین حفظ نظام بعد بتونه پدیده‌های جدید رو هضم کنه، به خودش اضافه کنه. این فیلم‌ها رو دیدی ربات‌ها یه تغییر شکل میدن؟ همونه. بعد بتونه این کار انجام بده، بتونه نسبت به مسئله رسانه حرف داشته باشه، بتونه هضمش کنه. این ویژگی ما ایرانیاسا قابل افتخاره که تمام فرهنگ‌های مهاجم که ما هجمه کردن رو گرفتیم، هضمشون کردیم، ازش فرصت ساختیم. ما مغولا رو آدم کردیم. این خودش یعنی یه پیغمبر این کارو یه نفر این کارو میکرد، ده پیغمبر میکرد، من بهش ایمان میوردم. یارو اومده رصدخونه ساخته. اینا جالب بتونید، حتی گوشتو نمیپختن، میخوردن. یه کیسه چرمی داشتن، گوشتو مینداختن تو اون کیسه چرمی، با نخ میبستن به این فتراک اون جلوی زین. یه جایی هست که تو حرکت این که حرکت میکرد میخورد به رون اسب، این نرم میشد، له میشد، گوشتو خام خام میخوردن. تو اونو ورداری بیاری اینجا، اسمش عوض کن، بذار سلطان محمد خداونده مسلمونش، باید که مسجد بساز، رصدخونه بساز، کتابخونه درست کن. یعنی این فرهنگ غنیه. بسیاری از این کشورها، اینو به شما بگم، مثلا کشور مصر عرب نیستن، سوریه یا عرب نیستن، لبنانی یا عرب نیستن نژادن. اون که میگه بله زبانشون عربی شد، اما ایرانیا دینو گرفتن، زبانو نه، زبانشون حفظ شد. شما الان نگاه باید بکنی، مثلا من کمتر مسئولی رو میشناسم به اندازه رهبر انقلاب کلماتو دقیق استفاده کن. الان بعضی از همین روحانیون ما هستن، خونده ما سخنرانی میکنن 95% عربیه. اون لاما هم فکر کنه عربیشو گیر نمیاره، فارسی میذاره بنده خدا. خب یعنی چی؟ دقت کنید منظور چیه. منظور اینه که نه، این به کیو دارید توی ایران به اندازه ایشون تاکید داشته باشه بر حفظ زبان فارسی؟ آقا نگید زبان فارسی چیه؟ ملی‌گرایی ها چیه؟ بذارید کنار؟ نه، تأکید روی نوروز. من 100% با نوروز موافقم. فرصت سله ارهامی که نوروز به وجود، فرصت نونواری و دور ریختن کدورت ها و چه و چه و چه و چه و اینها. یکی از این آقایین رفته بود یه جا، ما دیدیم حرف میزد و شاکی بود و فلان اینجور چیزا. وقتی رهبر مملکت به جای الهی بگه پروردگارا، همین میشه. یه بد به کار به کجا کشیده. نه، ما حفظ باید بکنیم هویتمونو. اون فرهنگ جدید اومد، این چیز خوبه داری، بسم الله، این چیزات بعد خودش اومده، برو بکارت. فرهنگ عشیره‌ای در بین اعراف فرهنگ درستی نبود و نیست. خوبیایی داره اما ایراداتش بیشتره. ما اینو نپذیرفتیم. ما دینو گیره، دینتون خوبه، بدون بهداشتتون چقدر خوبه، شما نظافت و علم آموزی و از بین بردن فاصله طبقاتی و یارو بدبخ از جن. فقط طبقه بالا حق درس خوندنش نشدن تو ایران قبل از اسلام. طرف کارخونه تولید پوتین داشت مثلا فرض کنید، کفاشی بود که مثلا چند کارش این بود، اومد به انوشیروان، که انوشیروان دیگه میگن عادل ترین شاه ایران بوده تو تاریخ. ما بهش گفتش که من کل این ارتشی که اینجا داری، تو این شهر داری مثلا، کل پوتیناشو من میدم، چکماشونو درست میکنم، بذار بچه منم درس بخونه. گفت نه. حالا تو اینجا چی بود؟ برید سراغ علم و دانش ولی تو چین باشه. یعنی تو چین مینن چی؟ ولی به سین، یعنی اگه کره مریخه، یعنی جایی که اسمشو شنیده بودن و هیچ کس از اعراب نرفته بود. ولو بسین مریخ رو شنیدی نمیری؟ یعنی این من المهد الی اللحد، از تو گهواره. بعد بعد از اومدن اسلام ابو علی سینا میان، خوارزمی ها میان، ابو ریحان بیرونی داره میمیره، داره جون میده تو حالت اعتذار، اومدن بالا سرش میگه جواب این مسئله علمی چی میشه؟ میگه بابا داره میمیره. میگه بمیرم و بدونم بهتر از این که نادان بمیرم. چند تا دانشمند قبل از اسلام میشناسی که تأثیر جهانی داشته؟ ببین یونانیا دارن، میگه آقا من افلاطون دارم، ارشمیدس دارم، اغلی دوست دارم. چهار تا رو کن، یه دو چهار تا نه دو تا بگو، یه دونه بگو. نمیتونی بگی چون وجود نداشت. الان من دم اخیرا اومده یه اسمای میگن اسمه چیکار کرده بودین؟ هیچ. نه اومد اصلا آزاد کرد این کسایی که نخبگی داشتن. همین الان تو حرم نشسته بودم کنار یه حاج آقای، داشتم باش صحبت میکردم، ایشون چیزه عضو مجلس خبرگان رهبریه، یه روحانی جوان. گفتم تو چندی شما؟ گفت آره 60-61. گفتم عضو خبرگانی؟ گفتم بله. همین خبرگان رهبری؟ گفت بله. تو نمانده کجا؟ گفت نمانده گیلانم. آی پروایی نامی بود اونطور. بعد خیلی جالب گفتم چی؟ گفت ببین من توی خانواده کمیته امدادی بزرگ شدم، درس خوندم، برای ورود به خبرگان اومدم چیکار کردم؟ امتحان دادم، قبول شدم، رأی آوردم. هیچ سفارشی چی فلان همینجور اومدم. بعد گفت یه نفر دیگه هم هست تو خبرگان از من 6 ماه کوچیک‌تره. ایشون گفت دهشستی که اینا کسایی که رهبر تعیین میکنن. فرصت فرام بسم الله برو. بعد برگشت گفت این برکات این انقلابا که من میتونم برم از مجلس خبرگان رهبری بشم. متولد اول متولد سال 60 بود، 10 سال داشت دروس عالی حوزه رو تدریس میکرد. همون با عدالت این فضا باید شکل بگیره و این امکان نداره شکل بگیره که این مردم اراده کن. ما ایرانی هم یه ویژگی عجیب غریب تخیلی داریم، خوبه بده خوبه ها، تا یه چیزی رو اراده نکنیم انجام، اما وای به اون روزی که اراده کنیم دیگه، اگه کوه جلوبون باشه میذاریمش کنار. برای همین اونا مشکلشون چیه؟ اراده ما، هویت ما رو دارن میزنن، اراده ما رو دارن میزنن و این بخشی که باید محکم وایستیم باش، افتخار کن به هویت ملی و مذهبی و دینی و اسلامی و شیعه خودت. این همه چقدر تحقیر اون میکنن، تمام جوکا ایرانی ها دارن تحقیر میشن، این قومیت بس اون قومیت و کل ایران تا مملکت داریم، مملکت یا دیوونه خونه. به این عبارت اصلا تکراری بسیار از این جوکا هست، این عادیه. تمام اینا داریم که تو تحقیر بشی، به هیچ چیز نتونی بنازی. شما دیدید یه رفتار خوب توی این مملکت میشه؟ هیچه. توی ژاپن یه جا مثلا یه اتفاق، آقا تو ژاپن برو ببین 100 تا شبیه همون اینجا داره اتفاق میفته. توی کوههای سوئیس یه مغازه‌ای بود، یارو نوشته بود که هر چی میخواد بردارید حساب کنید، بیا من 50 تا مغازه توی ایران بهت نشون بدم. یارو بلند شده رفته 40، در مغازه رو ول کرده، اونجا نوشته آقا این قیمتها، اینم دخل، خودتون بنازید پول بردارید، خدافظ نایب زیارتونم. تو همین مملکت اینو کسی باستاب خبری نمیده. ها تو ژاپن باشه، بعد یهو یه چیزایی از دستشون درز میره، یهو تو میبینی مثلا چی؟ متروی ژاپنو دیدید یا نه؟ یه سری مأمور تو متروی ژاپن هست، مأمور آدم جا کردنن. یعنی چی؟ اینا مأمورن که این مردم دیگه جا نمیشن، هول بدن مردمو که در بسته شه. بزنید تو اینترنت ببینید، اگه همین تو ایران بود. بعد جالب من نگاه میکنم آدمی که هولش میده، یه دونه فیلم ندیدم و 10 تا این فیلمو دیدم، آدمی که اونجا وایستاده بود اصلا هیچ سعی نمیکرد خودش بره تو، خداش اصلا اینقدر راه بزو هولش میدادن این لامی کیف یارو مونده بود، کیف رو هول میدادین درو فقط به من نمیتونه بره، فقط تحقیرمون دارن میکنن. کی؟ امیر حسنی به زبان فارسی. اینا کیان؟ اینمش بهایی حروم لقمه، اینمش اسرائیلی فیک، منافقا. بعضی از اینا هم شما مطلع، بعضی از اینا تا 100 تا 200 تا اکانت دارن. یه نفره اصلا واحد دارن بعد 8000 رژیم صهیونیستی کارش اینه، فارسی بلدن، میاد اسم اکانتش میذاره محمد، شروع که مقدسات فوش دادن. بعد انقدر احمقان بعضی موقع سوتی میدن، ما سوتیاشونو میگیریم اسکرین شات میگیریم پخش میکنیم. مثلا طرف اومده میگه که تو این مملکت شما که مثلا این چه مملکتیه، من داشتم فوش دادم که آره من میگم همش اعدام و اونجا دست قطع کردن و فلان. این داداش اشتباه میزنه، این چند کیلومتر اونورتر عربستان سعودیه، مشکلمون اصلا اینجا دست تا که زود قطع نمیکنن. مشکلی نکاش میکردن دست چهار دارن دستو قطع میکنن. این معلومه تو مملکت زندگی نمیدونه، یه چیزا شنیده داره اینجا سوتی میدن. یا بعضیاشون انقدر احمقان چون اونا تو زبان خودشون تو یهودیای اشکنازی ه و خد تلفظ میکنن، حسن میگه خسن، یارو نوشته خسن روخانی، نه خسن روخانی فارسی ها، فینگلیش خیلی اینجوری که نگی مثلا اشتباه دستش خورده حالا دوباره، نه قشنگ خیلی تایپ کرده. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اونا، اما آیا مردم توجیه شدن؟ یوی شما میبینی که یه تو میگی من تو خیابون هر روز تو خیابون راه میرم، این طرف اون مردم میبینن فلان عکس میگیرن، نمیدونم مرتو تو مترو میبینن، تو تاکسی میبینن، ای اینجا چیکار میکنی فلان. من به شما بگم تو این 10 سالی که دوستانم سخنرانی میکنم، به امیرالمومنین به امام رضا قسم، من 3 نفر تا حالا ندیدم که توی خیابون مثلا من ببینن توهین کنن. یعنی یادم نمیاد، یه بار یه موتوریه بوده، یه بار یکی بود با مهدوی که درگیر شدن پرسپولیسی بود که اونم آخر با هم رفیق شدیم تو فرودگاه، تو فرودگاه مشهدم بود. یعنی میگم 3 تا یادم نمیاد. اما چرا اینا تو شبه این چه داره فوش میده اینا؟ نمیگم همشون نه، اما اونا میان کار را میندازن. تو میتونی تشخیص بدین کیه؟ یکیشون 100 تا 200 تا اکانت دارن. بعد خیلی جالب مثلا توییت میزنن، میری میبینی توییت ها از عربستانه. مپش رو نگاه میکنی، جغرافیش رو نگاه میکنی، میبینی عربستان روشن شده. اینا چرا از تیرانا هه؟ آلبانی. وانی که کجاست؟ اونجا چه ویژگی داره؟ مقر منافقین. آی پی ها چرا از اونوره؟ یه چند وقتی بود آی پی هاشون رو از اردن میفرستن، از اردن وصل میکردن که مثلا بخوادن گول بزنن. متوجه شد چی شد؟ طرف یک نفر خبرنگار داخلیه، یک خبرنگار خانومه، سر ماجرای استعفای ظریف 800 تا توییت و ریتویت زده. یه نفر 800 تا. بعد تو چی میبینیم؟ 800 تا توییت اومده با این اومده. یه نفره. اینا مردم اینا خودشون زیاد نشون میدن، گول نخورید. یه موقع هست چیز واقعا زیاده، الان انتقادات اقتصادی واقعا چیه؟ زیاده. این دروغ نیست واقعا. چرا ما تو کوچه بازار هم میشنوی؟ تو صفحه گوشت برید از اول تا آخر دارن فوش میدن. درست شد اینه میدن. اما یه سری چیزا هست، مثلا توهین به اهل بیت، توهین به مقدسات، نمیدونم چه این کاری اینا نیست. با اهل بیت طرف چی کار داره؟ چهار تا بدبخت بیچاره هم باشم تلویزیون، یکی از همین خیریه هاست که کار شبکه اجتماعیش هم قویه، یعنی خیلی پررنگ بلدن، پول دارن، خوب رسانه‌ای کار میکنن، داشت بگه این خانم ها بازم گفتش که کی آخرین بار گوش خوردید؟ گفت هم محرمه. یعنی چی؟ یعنی همین امام حسین نباشه همین بدبخت بیچاره هم چیزی نیست، 4 تا غذا نظری برن بخورن. بعد کیا؟ همونایی که صبح تا شب میشینن به غذا نظری فوش میدن. اینا رو با فهم رسانه رو میبریم بالا. اول یاد بگیریم ببین هدف ما اینه، ما باید این مراحل انقلاب انجام دادیم، نظام سازی صورت گرفته، الان دولتمون رو باید درست کنیم. دولت گفتیم یعنی فقط قوه مجریه، نه، ساختار نظام از قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سرباز، همه چیمون رو درست کنیم، ما هم درست کنیم. بعد قوانین درست بشه. ما چرا باید درست کنیم؟ چون ما نماینده های انتخابی اونا رأی میدن، نماینده مجلس زورشون خیلی زیاده، خیلی کار ازشون برمیاد. انتظار نداشته باشید رهبران برخورد بکنن. نه امام این کارو کرده، نه رهبری این کارو خواهد کرد. مشیه اصلا سیره رهبران شیعه نیستا. امیرالمومنینش نکرده این کارو، انتظار دارید غیر معصومش این کارو انجام بده؟ امیرالمومنینش هم این کارو، خود مردم، امام بنی صدر رو عزل نکرد، خود مجلس عدم کفایت سیاسی داد. دقت بفرمایید، خود مجلس یعنی کی؟ نماینده های همون مردمی که بنی صدر رو انتخاب کردن، همونی که شعار میدن رأی ما 100% بنی صدر. گفتن اشتباه کردیم، نماینده مجلسمون اینو بکشیدش پایین. دولت بعد عمل میکنه، از مجلستون بخواد. قانون دولت رو در مقابل مجلس پاسخگو قرار داده، نه در مقابل رهبری. رهبری فقط 4 سال یه بار حکم چی؟ تنفیذ امضا. هی هم دیدیم آقا من تو جلسات خصوصی به اینها میگم و چی بگی؟ ورود مستقیم انجام. آقا اجرایی دست شهرمنده شما نیستی، اجرایی قوه مجریه است، ما قرار انتخاب کنیم. این میشه دیکتاتوری، وارد نشو. ولی فقیه اونجای من که ببینید که داره سقوط میکنه مملکت وارد چه. و جالبه وقتی میرید نگاه میکنید میبینید اون حکمای حکومتی کیا بوده؟ وقتی بخشای اخلاقی و فرهنگی جامعه داشته میشکسته، مثل سند بیستی، مثل نمیدونم چی. این خیلی جالبه، اینا مهمه. آقای معین رو رد صلاحیت کرده بودن، با مهرعلی زاده رو اصلاح طلبان رد صلاحیت کردن، رهبری حکم حکومتی هر جفتشون رو برگردن. گفت جریان اصلاح طلبی باید بین کاندیداها، بین تو انتخابات کاندیدا داشته باشه، اینا بخش از مردمن، بذار بین انتخابات شرکت کن. آقای هاشمی ناراحت بود دیگه، میگفت او میگفت رهبری این کار کرده چون رقیب اصلی من اصلاح طلبان. کیا موقع اصلاح طلب بودن توی انتخابات؟ کروبی بود و مهرعلی زاده بود و معین. درست، چون معین رو خیلی خطرناک میدونست. اصلا همون موقع معروف بود که هاشمی با شورای نگهبان لابی کرده که رد صلاحیت بشه معین، اما معروف بود و ناراحت شد از اینکه. بعد جالب، اصلا معین رأی نیاورد، تو به دور دوم نرفت. نه خطرناکه، باید نماینده این طیف از جامعه باید نماینده داشته باشن. مردم مهمن، کاری داره. صبح تا شب میشینن پا میشن که میگن نظام استثوابیه. یعنی چی؟ یعنی شما هر کی داره تو رد صلاحیت، خب بکن این کاری داره، والا رد صلاحیت بکنم. اون که داره میگه خب بگه دیگه، بعدش که هر کسی بخوام بیام سر کار، این فایده نداره. پس مردم که قرار تربیت شن و این مسیر تمدنی درست نخواهد شد الا اینکه مردم درست شد و ظهوری نخواهد بود الا اینکه اتفاق بیفته. یعنی شیعه، یعنی منتظران آقا صاحب ازان به یه پختگی رسیدن. گوش کن، مشکلات خودشون که دارن حل میکنن، به فکر حل مشکلات کجان؟ زمین. چون او آقا امام کل زمین ها. ان الارض یرثها، کل زمین به ارث صالحان باید برسه. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کل زمین، علی الدین کله. اسلام میشه دین جهانی. خب این نباید بسترش آماده باشه؟ نباید. من اون وایس چقدر براتون گذاشتم که مرحوم آقای خزعلی سال 1355 تو قم، اصلا این شگفت انگیز به خدا معجزه است، با همین میشه ایمان آورد. 55 داره سخنرانی بود، اصلا هیچ کدوم این چیزا وجود نداره. من با خودم میگم این پامنبریش گفت این حرفای چه بس، این حرفای توهمی، چی مسخره میکردم. میگن آیت الله بادمجان و نمیدونم ولایت پذیر بادمجان، میگن مسخره میکنن رسانه ها بخاطر حرفی که زده شد توسط یکی از روحانیون تو یک برنامه تلویزیونی. اونا همین جنس حرف بوده. آقا یه روزی میاد، ما تو روایاتمون داریم، بدونید باید این اتفاق بیفته قبل از ظهور، ایشون داره میگه، چون در روایات ما اومده. چی شده؟ قبل از ظهور آقامون یک اتفاقی میشه، جهان میشه یه خونه، سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل خواهد کرد، آدم‌ها رو. گوشه خونت میشینی، به کف دستت نگاه میکنی، همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنون. رنگ‌ها، چهره‌ها، دردها، رنج‌ها، شادی‌ها باید به اشتراک گذاشته بشه. اجازه 55 یه نفر نشسته، یه چی میگه؟ یه بدونید این بستر فراهم خواهد شد که به دست صالحین اداره شود. یعنی چی؟ عجب. یعنی بیام شبکه‌های اجتماعی رو مدیریت کنیم، آدم داشته باشیم. بله. چرا میترسید از حضور؟ تربیت کنید بیاد، آموزش بدیم بیاد. منتها اینا چیه؟ خود سخته، چون باید کار تربیتی زمان بره، کار آموزشی وقت باید بذاره. اینا میگن نه، بیام یه 5 دقیقه حرف بزنیم، بکن 5 دقیقه حرف بزنیم، مردم جو بگیرن، برن یه کاری انجام بدن. این شرعی نیست، عقلانی هم نیست. شما فکر کنید کشور خارجی اصلا دقت کردی برایش مشارکت اهمیتی نداره؟ الان فکر کنید مثلا ما 80% مشارکت مثلا انتخابات ریاست جمهوری اصلا تو کشور خارجی خبرا نیست و 40% بکشن خودشون 50% براشون هم مهم اصلا نیست، میگم به درک نمید رای بده. ما نه، ما میگیم آقا بیاری مثلا رهبری میگه بیا در کسایی که نظام را قبول ندارند هم بیاین در انتخاب شرکت. آقا نظام را قبول نداره به کسی رای بده که بشه به نظام ضربه زد؟ میگه ایبی نداره، بیا تو هم نسبتی بسنج بین خودت و مشکلات کشورت و مردمت. الان نگاه کن بعد همین داستانا ببین ملت سلبریتی‌ها میگن ما نمیتونیم تو خیابون راه بریم، مردم میبینن میگن آی شما گفتید اینجوری رأی بدیم. آ پس از اول میفهمی چه جوری حرف بزنی، توی مردم هم میفهمی که از هنر اون آدم استفاده کن، به سراغ متخصص برو. آیا جمشید مشایخی اومده میگه همون که میگه اگه آیه روان رئیس من از ایران میرم، الان اومده میگه آقا اصلا ما نباید تو مسائل سیاسی وارد بشیم، اصلا ما سر در نمیاریم، اشتباه کردم ببخشید. این خیلی خوبه، دمش گرم که ایشون اینقدر هنر داره عذرخواهی میکنه از مردم، شرف داره به خیلی از آدمای دیگه، اما همین بس ثبت بشه تو ذهنها. ایشون هنرپیشه خوبیه، سیاستمدار خوبی نیست، اقتصاددان خوبی نیست. حالا میشه یه نفر هم هنرپیشه هم باشه سیاستمدار باشه، ایرادی نداره، به شرط که سیاستمدار باشه، حرف داشته باشه، بتونه بده اظهار نظر سیاسی درست کنه، استدلال باشه پشت حرفش، فکت بیاره، منطق بیاره. اینه مردم باید بخوان، این اراده باید شکل بگیره و این اراده هم برای همین انقدر تکرار جوانه، تو جوانها بیشتره. آقا جون قرار نیست کارو به ما بدن، قرار بریم کارو ازشون چیه از تو حلقومشون بکشیم بیرون، با همون مقابله خواهند کرد. بهتون بگم به این سادگی همون صندلی رو بگید نمیدن، به زور از زیر پاشون میکشیم بیرون و اینو قانونیش میکنیم، مثل همین طرح شفافیت آرا ما پیگیریم جا بیفته. این جا بیفته جلوی 90% فساد این مسئولین گرفته میشه، بعدش قوانین درست پشت سر هم دومینوی همینجوری تصویب خواهد شد و میتونی بفهمی اون طرح اون لایحه چرا دو ماه شده 4 سال. همین آدم، چون همه چی شفاف میشه. کی بوده که دو ماه کرده 4 سال مردم بدبخت کرده؟ این پدرشو در بیارم اون آدمو، اون آدم دیگه نمیتونه تو خیابون راه بره. ممکنه شاید مثلا آیا نماینده سراوان مثلا آیا لاریجانی هم پشتش در بیاد و بقیه نماینده هم پشتش در بیان و ها، درسته، اما ببینم ایشون میتونه. بعد از اون فیلم یه فیلم دیگه در اومد که تو فرودگاه بود، دیدید مردمش اعتراض میکردن بهش، ولی خب تو خیابون باید راه بری، نمیتونی توی مریخ زندگی کن، توی یه جای دیگه. مردم کار غلط بینه باید پاسخگو باشی. بسم الله شفاف شد. دیدم یکی از این بندگون خدا از خیلی هم همش دنباله، بعضی اصلا دنبال گیرن، به تیشرت تنم کردیم که یه نفر نشستیم تیشرت رفته عکس گرفته مارکشو بزرگ کرده گفته این 1,200,000 تومان پول، 1,200,000 پول تیشرت. آقا من مدلم مدل خریدام این شکلیه، بگم بدونید مثلا همین دفعه قبل که مشهد بودم همش داشتم میمدم حرم، یه مغازه دیدم این جلیقه داره، رفتم دونه 15,000 تومان جلیقه‌اش بود. خب بو نفتی میداد که نگو، بوی مواد بقول جان. رفتم 4 تا ازش خریدم، یه پیرن سفید اینا رو رنگ و رنگ استفاده کنم با 60,000 تومان. یه قوری چیز خوشتیپ بودن، حالا من خوشتیپ نیستم و هم خوشتیپ من بیشتر از اینکه پولوها شعور میخواد. خب بعد یه 3-4 تا تیشرت رفتم کلا یه دونه سبزشو دارم میدونم قرمزش گرفتم، دونه اونم 10-15 تومان خریدم. حالا هر بار از چنگ، حالا ایرانی هم الحمدلله دیدی که مارکای مختلفو میچسبونن. بعد این انقدر بنده خدا انقدر عقلش نمیکشه که بابا اونو برو اصلشو نگاه کن، اون که برنده اصلا آستیناش کوتاه، این آستیناش بلنده، اصلا این شکل اون شبیه اون رو برمیدارن میچسبونن دیگه. بعد حالا چیکار، یکی دیگه اومده نوشته بود چرا رایفی پور کچلواره مختلف داره، چیکار کنم پدر ازم کچلوار دوزه زرتی زر در عیدی میشه یه کچلواری به ما عیدی میشه، کچلوار همه ایرانی، پارچا همه ایرانی. خب پارچش هم ایرانیشون میخره، بهش گفتم میدونه من خارجی تنم نمیکنم، میگیره میاره. روز استاد شده بچه دفترم نفر 10,000 تومان گذاشتن، یه کت خریدن 100,000 تومان آوردن به من هدیه دادن، کتم ایرانی رفتن خریدم، چیکار بنزمش دور هدیه است دیگه. خب ببین الحمدلله که تا این حد دارن گیر میدن، یا داستانی سر این درست کرده بودن دیگه، یادتونه آقا چرا تو چی کار کنم بنده خدا اینو اینو برداشته کارخونه داره میگه من صوت و تصویر درست حسابی از تو ندارم ترکیه ام هی میاد میره بیا تو رو خدا من رفته پول فرستاده و اینا رفتن خودشون خریدن آوردن اینو اون موقع 5 میلیون خریدن الان 11 میلیون تومانه اینا خب بابا رفتون بهترین مدلش رو انتخاب کرده مثلا هاردش مثلا آره 120 مثلا 128 مثلا اون یه تراشو گذاشته چه میدونم این رمش ندارم چیه کرایم نمیدونم 7شو گذاشته اینطوری خب آورده گذاشته خب چیکار کنم بعد من خب از همین دارم علی خودشون استفاده میکنم ایرانی داشت بیارید من بسم الله استفاده میکنم من کل کار تدوینم و فتوشاپم و پاورپوینتم و همه چی با این انجام بعد این اینجا میکنی میشه تبلت خب میرم مسافرت یه جا کارام انجام میدم ایرانیشو برام بخرید هدیه ما میپذیریم قول شرف هم میدیم فردا استفاده نکنیم بعد خب این مایکروسافت که تمام کامپیوتراتونه همین آقا کیه این نوچه های یکی از آقایین مسئولین سیاسیه و همونن که عشقشون آمریکاست آقام آمریکا آقام آمریکا بعد بهش گفتم بابا تو جلسه هیئت دولت تو نگاه کن 40 تا 30 تا 40 تا آدم نشستن همه سرفیس خب تو خودتونو نمیبینی به خاطر چی به خاطر اینکه ما رفتیم من روشاش بتونم برای اینکه رفتیم دهونک و اونجا متوجه شدیم اون آقایی که آقای سیاسی اینه خب عامل دهونکه و اینو یه توییت زدیم یه انتقام دور اون روزی تو دفتر بودم به این بچه گفتم بیا بذارید اینو تو دیوار بفروشیدش به خدا گفتم بذارید برای فروش اینو بفروشیدش بریم یه جنس حالا ایرانی که نداره اینو بریم یه چه میدونم چینیشو بخریم یه جنس دیگه شو بخریم بلو. بعد ما هم انقدر همه کار سفر و زندگیمون همینه دیگه همه کارو مطالعمون تو این هر چی می‌خوایم سخنرانی کنیم مطالعه همه چی با این آماده می‌کنیم گفتم آقا مگه باشه بتونیم گیر بیاریم اما گوشیم ایرانیه نه الان از اولین مدل جی‌الیکس که اومد خود رئیس کارخونه دستش نمی‌گرفت من داشتم الان یه روز گفتم بریم بعد وردارید بیاش دفتر ما که جنازه این گوشی‌ها رو بد نشون بدم همه رو هم نگرش از اون بعضیشون قدیمی می‌دونی 20 سیم چیزش میومد بیرون آنتن داشت خب از اون دارم تو همین مدل آخرین مدلش که دیگه مدل شاهینه خب اینا ایرانی داره خیلی هم میگن آقا ایرانی استفاده نکن و فلان یه بار با این مسئولین جلسه داشتم صحبت همین حمایت از کالای ایرانی بود پارسال گفتم گوشیاتون رو بذارید رو میز ببینم گوشیان اینم اسه نمیدونم چی چی نصفی که آیفون باز بودن توییت میذارن زیرش مونیم سه چیز آیفون میزنه چی چیه اینو آره خب می نویسه تابلو طرف و تو دیگه نباید این کارو بکنی بله چون این نمونه داخلی دارن اما وقتی تا این حد به ما گیر میدن میرن یعنی چی یعنی چیز دیگه ندارن الحمدلله که اینا از ما انتظار اسمت دارن پس قرار شد این آقا و امسالم برن بر ما اینا رو بخرن ما قول میدیم از فردا استفاده نکنیم سرتون رو درد آوردیم شرمنده ایم تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتنا بفرمایید.